310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، بنده حالا نمی‌دونم، فکر نمی‌کنم یادتون بیاد، حوالی 8 ماه پیش با شما صحبت کردم در ارتباط با در حقیقت آشنایی که با یه خانم دکتری در نامپزشکی پیدا کردم. حدود یک سال میشه الان، 12 ماه الی یک سال. بعد دو ماه بود که در حقیقت ما آشنا بودیم. من با شما صحبت کردم در ارتباط با مشکلاتی که در ارتباط من داشتم با ایشون، و من خودم دانشجوی دکترای مهندسی برق هستم، ایشون فارغ التحصیل در حقیقت دکترای دندان پزشکی هستن. ما آشنا شدیم با هم که ازدواج کنیم، و من اون موقع در حقیقت از این قضیه شاکی بودم که خانم دکتر خیلی تو برقراری ارتباط خیلی علاقه نشون نمیدادن و در حقیقت به تعویق مینداختن در حقیقت ملاقات هامون رو، و بیشتر به تماس های تلفنی اکتفا میکردند، و اگه میپرسیدم که چرا، میگفتن که من نیاز به زمان دارم. که من از شما پرسیدم، اون موقع شما فرمودید که ایشون یا یه نفرهای دیگه ای رو در حقیقت زیر سر دارند، یا اینکه به نوع دیگه حالت افسردگی و اینا دارن که این رو محدود میکنن، و فهمیدید که به هیچ عنوان قابل قبول نیست. بعد حالا از اون موقع به بعد ادامه دادیم. ما الان همچنان در حقیقت بعد 11 ماه، البته ما ارتباطمون نسبتا بهتر شده، ولی اتفاقات بسیاری افتاده در این بین، و یه مشکلی که در حقیقت من به طور واضح برام متوجه شده، ایشون برای تصمیم قاطع گرفتن در ارتباط با ازدواج، در حالی که ما هر دو در حقیقت 31 ساله هستیم، تصمیم قاطع رو در حقیقت نمیتونن بگیرند، و اینو احتمالا در ارتباط با خواستگاره های قبلیشون هم داشتن ایشون.
ببینید عزیز، بذارید من یه نکته کوچکی عرض کنم. اگر یک کسی به هر حال نشون میده محدود، مقید، مواظب، محتاط، محافظه کار، با ترمز روانی زندگی میکنه و اصولا با سرعتی که معمول مرسوم حرکت نمی کنه، دلایل فراوونی داره، ولی با توجه به صحبتهای شما، یکی از اونها مخصوصا وقتی میاد توی حرفه هایی مثل دندان پزشکی و پزشکی و مواردی از این قبیل، که افرادی که به این سمت و سو میرند و میمانند و معمولا در اون کارشون هم خوب هستند، کسانی هستن که یه مقدار وسواسی مجبورن، یعنی ریشه اصلی و اساسی نگرانی است، و این نگرانی اونها رو یه مقدار به همه چیزی گیر میده. این افراد سه تا چیز موضوعی است که ذهنشون رو میگیره: یک، ترس بسیار از اشتباه دارن، بسیار از شکست میگریزند و فراری هستند و نسبت به اون واقعا اون وحشت رو حتی دارن، و از حرف مردم به خاطر اون تبدیل میشن به آدمایی که به این راحتی نمیتونن تصمیم بگیرن، چون وحشت از اشتباه در تصمیم میرن، اونا موضوعی مهم به راحتی میتونه کار دستشون بده. بنابراین شما میتونید، من حالا فکر نمی کنم به افسردگی اشاره کرده باشم، بیشتر به اضطراب و وسواس این مسئله، شما میتونید با یه آدمی روبرو باشید که ویژگی شخصیت وسواسی مجبور رو داره، و این افراد برای تصمیم گیری حتی سر موضوعی ساده که چی بپوشند یا چی در یه رستوران غذا بخورن و یا رنگ اتومبیلشون چه باشه، بلکه از وقت ماها میتونن گرفتار باشن. بنابراین این اون چیزیست که با توجه به آنچه که الان شما بعد از 11 ماهشون رو میشناسید شاید بتونین متوجه بشید چقدر آدم باید و نبایدی هستن، مرتبن، منظمن، دقیقن، در مورد کارها به هر حال مطلعی در خشخاش میگذارن، یعنی میخوان تحتوی مسائل در بیارن، به این راحتی ها تسلیم نمیشن. آیا چنین هستن یا نیستن؟
والا من از خود ایشون که در حقیقت پرسیدم، تو اون موقع فرمودید میتونه افسردگی باشه، دلایلی که عرض کردم یکی شاید این بود که شما گفتید که افسردگی، ایشون تحصیلاتشون در اروپا در حقیقت از 18 سالگی به بعد در اوکراین در حقیقت ادامه تحصیل دادن، بعد از یه 5-6 سال اومدن ایران یه دوره تکمیلی گذروندن. بعد اون مشکلی که شما میفرمودی این که به هیچ دلیلی نمیتونه مانع در حقیقت دیدارهای شما بشه، یعنی اینی که ایشون میفرماین که این دفعه نشد، دفعه بعد نشد. مثلا ما، من اون موقع گفتم بهتون که ما طور متعدد تو این دو ماه بیشتر از 6 ماه از 6 بار همدیگر رو ندیدیم، و شما گفتید این به هیچ عنوان طبیعی نیست. و من حتی گفتم که ایشون گفتن که خواستگارهای قبلی من، این خواستگار اخیر من خیلی اذیتم کرد، این ور اون ور و اینا، هر جا میرفتم دنبالم میومد و غیر و ذالک. این یه کمی من گفتم شاید این به لحاظ جوانی خسته شده، بعد شما گفتید که خستگی معنا نداره.
نه اون که نه، حالا بیاد من شما گفتگوی گذشته رو که مربوط به اطلاعات دو ماه شماست، منم اصلا چیزی یادم نیست، اونو بذاریم کنار. به من بفرمایید الان یک، شما رابطه رو چگونه میبینید و مسائل و مشکلاتی اگر هست کدام؟
از اون موقعی که ما دو ماه گذشته بود از رابطه‌مون، خانواده به ما گفتن که خب بیاید، چون تو ایران بالاخره ما خانواده های نیمه مذهبی هستیم، گفتن که ایام محرم و سفر هست، تا وارد این قضیه نشدیم بیایم یه عقدی بکنیم که در حقیقت محرم هم دیگه بشید. اونا گفتن نه، ما با این چیزا چیز نیستیم، موافق نیستیم، همون بمونه بعد محرم و سفر که رسید به دی ماه و اینا. بعد من دیدم که باز در حقیقت تمایل نشون نمیدن و اینا. من یه مدت گفتم که من در حقیقت آخرین صحبتامو میکنم و دیگه خیلی مزاحمتون نمیشم، و دیدم که این خانم دکتر خیلی در حقیقت دلش نمیخواد که من رها کنم، و دید که خیلی جدی هستم سر این قضیه، که حداقل من از بیشتر از این بابت عصبانی بودم، ناراحت بودم که چرا در حقیقت ملاقات هامون خیلی اندکه، بیشتر این منو ناراحت میکرد. بعد گفتن که اب نداره، شروع چیز میکنیم و بیاید خونه ما با اتفاق خانواده در حقیقت یه کاری بکنیم، که در حالی که اون موقع 4-5 ماه گذشته بود، ما بهمن ماه بود رفتیم منزلشون، قرار شد یک هفته اینا تمام کنن. بعد گفتن که اگه اجازه بدید، در حقیقت خونه شون رو داشتن همزمان داشتن موف میکردن به یه خونه جدید که آسانسور داشت، از پای مادرم هم اون موقع درد میکرد، برای دیدم که برای ایشون هم مناسب، چون ایشون نمیتونستن ما رو همراهی کنن، گفتم خیلی خوب میشه بعد اجازه بدیم که این در حقیقت کوچ رو انجام بدن برن خونه جدیدشون، که از بهمن ماه کشید به اسفند و فروردین. فروردین هم که شد، حالا چون من مادرم یه کمی مشکلات داخلی و اینا هم داشتن، فروردین که شد گفتیم این تعطیلات نوروز بگذره، ما در حقیقت بریم دیگه کار رو تموم کنیم و یکسره بکنیم، که در حقیقت در 15 فروردین مادرم بستری شد و 30 فروردین فوت شدن ایشون، در حالی که اینا همدیگر رو ندیدن، در حقیقت خانم دکتر و مادرم به هیچ عنوان همدیگر رو ندیدن، موفق نشدن ببینن، و ما 2-3 ماهی در حقیقت درگیر این عزاداری مادرم شدیم تا رسید به همین یک ماه پیش اینا بعد 40مش اینا، که ما گفتیم دیگه بریم تموم کنیم.
ممکنه من بگید برید چی رو تموم کنید؟
بریم حداقل عقدی بخونیم، که مثلا
عقدی بخونیم عزیزم، عقدی بخونیم از دو تا آدم تحصیل کردم جور معطل موندم، آدم ظرف چند ماه هم دیگر کم ببینه یا اصلا نبینه بعد بره بگه تموم کنه، آدم برای خرید کفش مقدار بیش از این دقت میکنه. شما چجوری بریم تموم کنیم؟ اونم تازه وقتی که
ما درست شاید
افیشنسی
در حقیقت این
افیشنسی نداره ازم، مثل این مونه که آدم بگه افیشنسی عبارت از این است که بچه برای چی 9 ماه تو شکم مادر باشه 9 روزه درش بره. افیشنسی اینجا نداره ازم، بلکه از جزا زمان میبره، ما که نمیتونیم.
من هم آی دکتر یه برنامه که داشتم، چون دانشجو هستم، یه فرصتی که بین آزمون جامعه‌ای که داشتم و در حقیقت پروپوزالی که باید میدادم، یه
من
احساس کردم گفتم فرصت مناسبیه
توی
این
6-7
ماه در حقیقت من
خب بله، شما باید نه شما باید توی این مدت هم متخصص عرض کنم کامپیوتر میشدید، هم باید ویالون یاد میگرفتید، هم پیانو میزدید، هم یه سفری دور دنیا میکردید، هم دوتا بچه رو بزرگ میکردید. عزیز شما که از ایشون وسواسی تری، یعنی اینقدر فکر بریم مثلا چی داره از دست میره؟ ما اومدیم تو این دنیا زندگی رو تجربه کنیم، و ازش لذت ببریم. ما که نیومدیم اینجا نمایش بدیم که بریم رو صحنه بخوایم بهترین بازی رو بکنیم. آدم یه کمی تمرین میکنه میره رو نمایش میاد پایین. شما تمام عمرتون در حال به جای اکسپریانس کردن زندگی و زندگی کردن میخواید یه زندگی خوب و یه روز دیگه بکنید. فران وسط فرض کنید که امتحانتون و بعدن پایان نامه و دفاعتون، حالا باید کار ازدواج رو هم تکلیفش روشن کنید. ازدواجی که اصلا نه به داره نه به باره، اصلا اون شور و شوق و اشتیاقی در شما نیست، علاقه ای نیست. دو تا آدم هم دیگر رو پیدا کردن به عنوان یکی که رفته جو ماشین بخره میدونم چی میخواد، یکی ده سوار میشه میاد، حالا این نشد ماشین پروی اینا میریم یه مرکز فروش اتومبیل دیگه. من اصلا در شما بوی از چیزی به اسم ازدواج دنیای امروز نمیبینم. شما اشاره به زمینه نیمه مذهبی یا سنتی خودتون میکنید. خب شما که تمام عیار در دنیای امروز سنتیت که در گذشته زندگی میکنین ازید. آخه این جمله بریم تمومش کنیم چی اصلا چیزی شروع نشده که شما تمومش کنیم. مثل اینکه مسابقه فوتبال میگه خب آقا 30 ثانیه آخر رو بازی کنیم و تموم کنیم بازی، اصلا بقیه 89 دقیقه و نیم اصلا بازی نشده. یعنی من همینجوری معطل موندم، اونم تازه از جانب حالا دو تا آدم بودن که در یک عشق سوزانی در نگاهی به هر حال به آتش کشیده شده بودند و دیگه امان و قرار رو از دست داده بودند و نمیخواستن وقت رو بگذرونند و به قول شما افیشنت و کارآمد باشند و بخوان تمومش کنند. میتونستم بفهمم شما دو تا آدمی با این فاصله چی میخواید تموم کنید، مگر اینکه آدم ها بگن یه کاری که غلط است و بد است و دوست ندارم ولی باید مثل دواییست که تلخی باید بخورم بذار دماغمو بگیرم که اقلا کمتر احساس بکنم و با سرعت بدم بالا و پشتشم یه چیزی بخورم که طعم بدش رو حس نکنم. من اصلا درش ویژگی اشتیاق و علاقه و ازدواج نمیبینم عزیز. من مثل دو تا آدمی میمونم که اصلا برای ببخشید منو میخوان از یه حیوانی مثلا نسل خوبی بگیرم برم تولید مثل کنم، بگم خب بیا اینا رو جفتگیری کنیم که بتونیم اون نتیجه رو بگیریم. خیلی برای من عجیب عزیز. یعنی من اصلا در شما اون ظرافت و لطافت و حس و احساس و علاقه و محبت و دوستی و صمیمیت و نزدیکی اصلا مثل که اینا برای شما غریبه است. یعنی مثل اینه که آدم بگه آدم من میخوام نبسب کنین عزیز، مثل که آدم برگره بگه من میخوام غذا بخورم، حالا میخوام برم توی مثلا یه گندمزار به جاش قدم بزنم. خب بله غذا از گندم میاد، ولی با قدم زدن در گندمزار که انسان غذای خوشمزه خوب نمیتونه داشته باشه و بخوره. این نگاه شما بعدم اینقدر حساسیت داره که دو تا آدم به هم علاقه مندن میخوان با هم ازدواج کنن، بگم حالا ایام نوروز رو بذاریم کنار بعدش بریم، مثلا در نوروز چه کارهای دیگه می‌خواستی بکنی؟ خونه عمه و خاله و دایی بر اساس سنت باید رفت و حالا وقت نداریم برای که دوتا آدم هم دیگه رو ببینیم.
نه آخه اونا هنوز استیبل نشده بودن، چون تازه یکم فروردین مثلا رفته بودن چند روز طول می‌کشه خودشون در پنجره هاشون نمی‌شناختن.
آخه چه اهمیتی داره اصلا کی قرار بود بره خونه اونا؟ عزیز من باز همون از اون حرفاست. یعنی شما باز یه فرضی می‌کنی که اصلا دوتا آدم در تحصیلات عالی یه دوتا آدم 31 ساله تحصیل کرده هنوز مامانشون باید کنارشون باشن، باباشون باید دورو بر باشن، چه از جانب شما چه از جانب ایشون، و بعد به خاطر این پسر بچه هم دیگر رو نبینن، اون دوتا جوون هم دیگر رو نبینن، بعد ایام نوروز بگذره اونا خونه شون رو دارن کوچ میکنن و خونه میخواد اسباب کشی خواب بکنه، شما اصلا میتونید تو اسباب کشیشون کمکشون کنید. یعنی ببینید عزیز من فکر کنم که مثل این توافق هسته‌ای ایران و امریکاست که دو تا آدم فقط از سر مثلا اجباری نشستن یه حرفایی به هم میزنن و بعدم فکر کنم باید یه کاری بکنن، ولی درش هیچ من اشکالم یه چیز دیگه است عزیز. من در شما هیچ حس و احساسی نمیبینم، یه خواسته نیست که یک مذکر مؤنث رو میخوان، یه مؤنث مذکر رو میخوان جفتگیری کنن برای که باید بچه دار بشه. من چیزی که اسمش محبت و عشقه نه از نایهشون نه از جملات شما متوجه میشم. بنابراین بیاد وارد اون جزئیات نشیم، به من بگید الان از نظر حستون احساستون عقیدتون نظرتون با هم کجا قرار دارید، اصلا اگر خبری هست یا نیست بذارید پیام ها رو بشنیم صحبتون رو با هم ادامه میدیم. چنگ ارجمند با ما باشید.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
تنها با 480 دلار می توانید
سفری پرهیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 30 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر، آقا من اینو نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111
310-441-5111
تماس گرفته
یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود، پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
LA Sound Production با افتخار تقدیم میکند شنبه 15 آگست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب تیام. Live in concert at the Quest Theater, Sacramento. بیقرار دلم. تلفن اطلاعات 916-586-4825. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت questsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Zoom Motors.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
وقتتون بخیر آقای.
خواهش می‌کنم بفرمایید. شما الان چه خبر است بینتون عزیز؟
بله. آقای دکتر، ما الان عرض می‌کنم که البته من با نظرات شما قبل از اینکه اقدام به ازدواج کنم و نظرات سایر متخصصین در ارتباط با مراحل عشق و اینا در حقیقت آشنایی دارم. من بیشتر الان شاید تاکید کردم رو نقاط منفی که بولد کنم که احیانا بتونم جواب مشکلات رو بگیرم، ولی خب در بین ما بالاخره احساسی هم بوده در این مدت. بیرون رفتیم با هم، قدم ها زدیم، ناهار و شام ها رفتیم، هدایا دادیم به هم دیگه، ولی خب بالاخره نهایتا رسیده به اینجا که در حقیقت یک ماه پیش قبل از ماه رمضان در حقیقت ما با خانواده یه بار رفتیم، بالاخره قبول کردن که در حقیقت یه مراسم، حالا نمیدونم شما خاطرتون میاد چجوریه، قند شکستن رو ما در حقیقت انجام دادیم، ولی و اونجا قرار شد تو جمع که به در حقیقت فرداش بریم که فردا یا پس فرداش بریم که عقد رو انجام بدیم، که باز خانم دکتر گفتن نه فعلا نه فلان. یک کمی دعوامون هم شد اون وسط که من گفتم دیروز ما تو جمع صحبت کردیم، من خانواده‌ام میدونم بالاخره نفراتی که با خودم آورده بودم بالاخره پیش اونها ما صحبت ها کردیم، شما اگه اینو الان به تعویق میندازید بعد 10 ماه مثلا این خیلی صحیح نیست، برای منم خوب نیست. گفتن بمونه برای بعد ماه رمضان، چرا خراب میکنید، ما الان یکی از بهترین روزهامونه امروز که مثلا بعد. گفتم خب اتفاق خاصی نیفتاده که، حالا ما اومدیم مثلا یه در حقیقت خم شکستنی انجام شده، حالا به هر حال مونج بعد ماه رمضان. حتی اون یه کفتمون وسط قطع رابطه کردم، گفتم که در حقیقت ما رابطمون بعدم نبود، در این حد بود که در حقیقت ما رو پذیرفتم، ولی این که اشکت این که تعلل ها و تأخیر های متعدد فلان. من گفتم که بس شما اصلا منو در حقیقت اهمیت نمیدید به وضعیت من، شما من همه پرسیدم، من گفتم که در حقیقت این هفته انجام میشه، شما انداختید بعد ماه رمضان که یک ماه دیگه. بعد حولوش 3-4 روز اینا با هم صحبت نکردیم، بعد خواهرشون من زنگ زدن که چیکار میکنید شما، چرا اینجوری میکنید. مثلا دوتامون هم میگفت که ایشون هم الان اینجا پریشان، هی میرن اینور اونور، در حقیقت شما رو دوست دارن، اینجوری نکنید بیاید در حقیقت. من گفتم من هستم سر جام هستم، ولی ایشون در حقیقت راه نمیدن اونطوری که در حقیقت قرار گذاشتیم و اینا. به هر حال بعد 2-3 روز باز بالاخره اومدیم کنار هم و صحبت ها کردیم، در حقیقت این یک ماه اخیر در حقیقت ارتباطمون یک کمی قوی تر هم شد، در حقیقت بعد اون قهره که خیلی هم تنگیم بود، برای دو تامون هم تحملش سخت بود، و در حقیقت یه ارتباط تماسی هم در حقیقت بین ما برای اولین بار اضافه شد تو این یک ماه 40 روز گذشته، که در حقیقت ما الان به این نقطه رسیدیم و ماه رمضان هم به 15 روزی تموم شده، و البته ایشون و در حقیقت هنوز برنامه‌ای نداشتیم که کی بیایم و فلان کنیم. در حقیقت رابطه‌مون به نظر من بد نبوده اون عمقی که باید داشته باشه در این مدت، حالا شاید جزئیاتش رو نتونستم بگم براتون، ولی خب بوده. ولی خب از یه سری چیزا من یکم نگران بودم، اینکه گاهن ایشون مثلا قولهایی که میدن نمیتونن عملی کنن، مثلا میگن که فردا میریم فلان کارو میکنیم، یهو می نمیتونن مثلا نمیرسن مثلا کنسل میشه. من نگران این بحث
تعهد نه مثلا با شما قرار گذاشتن چه اتفاقی میفته که قرار رو به هم میذارن؟ توضیحش
من آیا تو خیلی چیزی که در حقیقت نگرانم میکنه، ایشون من احساس میکنم خیلی یک دمی هست تو دلشون، حالا به خاطر ویژگی خانوادگی که من اون در اون دو ماهگی نمیدونستم که به شما بگم، بعدن کشف شد برام. حالا من نمیدونم سر خانوادگی ایشون هم هست، ولی خب شما چون امین هستید، ایشون مثل این که پدرشون یک ازدواج دیگه ای داشتن در حینی که ایشون در حقیقت حوالی 10 سالشون اینا بوده. بعد من فکر میکنم این قضیه روشون خیلی اثر گذاشته، و الان هم پدرشون جدا زندگی میکنه، با اینکه میان هر روز صبح مثلا زور هر روز میبینن هم دیگر رو، حتی با مادرش اینا در ارتباط هم، ولی خب مثلا شب جای دیگه هستن ایشون. بعد من فکر میکردم که یکی از خواهرشون هم در حقیقت این تجربه ناموفق رو داشته، تجربه طلاق رو، من این فکر میکنم این قضیه روشون خیلی اثر گذاشته. بعد چون شاید سنشون پایین بود، من نمیدونم تحلیلم چقدر درسته غلطه، یکم یه غمی هست تو دلشون، یه ترسی که به نظر من گاهن یکمی بیجاست مثلا دیگه. خیلی
نه ببینید عزیز، ببینید عزیز من، صبر ببینید، نگاه و نظر شما که میخواید با آگاهی کم و اطلاعات کمتر هر دوتا یه موضوع پیچیده ای رو توجیه کنید. ببینید عزیز، شما چرا دارید مسائل رو هر وقت دلتون بخواد ده برابر و هر وقت دلتون بخواد یک دهم میکنید؟ اینجا مشکل من به شما برگردم بگم در یک تصادفی پام رو از دست داده و بنابراین روشن و طبیعی است که من از این به بعد به گونه دیگه باید زندگی کنم و بسیاری از توانایی ها رو ندارم، بسیاری از کارهایی که یه آدم عادی و معمولی میتونه بکنه من به خاطر اینکه هر دو پامو از دست دادم نمیتونم انجام بدم. اینکه شما من بفرمایید پدرشون 21 سال قبل یه ازدواج دیگری داشتن یا ایشون اون موقع متوجه شدن یه غمی ایشون داره اصلا هیچ معنایی نداره، مثل که من 37 سال قبل گرسنگی داشتم که هنوز با من. ولی ماجرا میتونه یه ضربه ای باشه که اونجا مسئله است که ایشون بعد از اون ماجرا و دلایل دیگه، البته ایشون کاملا اعتماد و اطمینانشون رو به آدم ها از دست دادن و به هیچ کس اطمینان نمیکن. معتقدن همه آدم ها به صورت آگاه و ناگاه خیانتکارن و هیچ کس با تو نمیمونه. پس بنابراین وقتی با من نمیمونن چرا من باید برم با کسی که با من نمیمونه؟ و این تبدیلشون میکنه به یه آدم مضطرب، وسواسی، با یه تجزیه و تحلیل غلط، یه نتیجه گیری غلط، یه استدلال غلط و یه راه و روش غلط در زندگی. و این ماجرا به عنوان اساسی ترین صفت انسانی که اطمینان یا تراسته، یعنی مهمترین صفت انسانی اطمینانه. آدمی که اطمینان داره معتقد جهان یک گلستانه و وقتی واقع بین باشه و سالم باشه جهان یک گلستانیست که برخی از گلها خار داره، بنابراین خیلی از گلها خار ندارن و هیچ خطری هیچ وقت از جانب اونها متوجه ما نیست. برخی از گلها خاری دارن که کمی دست رو آزرده میکنه، اذیت میکنه یا ما رو آزرده میکنه، دست اون اذیت میکنه. برخی بیشتر از هر 3000 تام یکیش سمی آدم رو میکشه. آدمی که اطمینان نداره که میتونه به خاطر اون حادثه و حوادثی که باشه معتقد جهان یک خارستانی است که تازه ای شانس بیاری برخی از اوقات بعضی از این خارها گل میکنن، ولی وقتی رفتی نزدیکشون خارشون حساب شما رو میرسه. بنابراین بیاد فرض رو بر این بگیریم که اصلا استدلال و نتیجه گیری شما که شما شروعش کردید اصلا درسته. یعنی اگر شما من بگید که به هر دلیلی، چون باز دو چیز رو اشتباه نکنید، شما که اهل علمید واقعیت رو با علیت اشتباه نکنید، ریالیتی رو با کازالیتی نباید اشتباه کرد. الان یه آدمیست من به شما معرفی میکنم، بیکار است، بده، به تنبل، مریضه، ولی علشن است که مادرش بیمار بوده، پدرش هم معتاد بوده. ولی نباید گفت چون مادر معتاده پدر نمیدونم بیمار بوده اون یکی معتاد بوده پس خب بچه بدبخت چه گناهی داره، پس ایشون حالش خوبه، ایشون حالش بده. علیت رو با واقع فرض رو بر این بگیریم که اصلا به خاطر این حادثه و 25 تا حادثه دیگه این بانوی عزیز و ارجمند از نظر من به جایی رسیدن که به هیچ کس اطمینان نمیکنن چون بیمارن. بس این نیست که تقصیر کیه. و ایشون اگر این گونه که شما دارید توصیف میکنید، متاسفم با این تندی باتون حرف میزنم، شما و ایشون اصلا به درد هیچ کس برای ازدواج امروز نمیخورید. برای بله آدم بره زن بگیره، بره شوهر بکنه، تمام عمرش هم از اون آدم دور باشه، هیچ ارتباط عمیق و سنگینی هم نش باشه، اون چیزی که شما در این راجع بهش صحبت میکنید که اصلا عادی معمولی است میان دو تا انسان که حتی همدیگر هم دوست ندارن با هم آشنا، که شما فکر کنید قدم‌های بزرگی برداشتید. بله ممکنه با توجه به باورهای مذهبی و زمینهای فرهنگی و سنتی شما این گونه فکر کنید، ولی حتی تو همون شهری که شما هستید، اگرم فرض کنید تهران هستید، میلیون‌ها پسر و دختر هستند که در روز اول آشنایی بیش از شما به همدیگه نزدیک شدن و بیش از شما از هم خبر دارن و بیش از شما همدیگه رو حس و احساس کردن عزیز، که شما می‌خواید تصمیم برای ازدواج بگیرید و بعدن نگاهی که حتی شما به این موضوع ماجرا می‌کنید. یعنی شما من میفرمایید به من میفرمایید که ما دوتا چه مونه؟ از نظر من هر دوی شما یا آدمای وسواسی مجبور تا مرز عدم اعتماد و اطمینان و یه نگاه بسیار بسیار کهنه قدیمی در رابطه‌های انسانی هستید. یعنی از حرفای شما و مطالبی که راجع به ایشون به من میفرمایید، این طرف قضیه. دوم راه حلش ساده است عزیز، هر دو تشریف میبرید پلوی روانشناس خوب، تست MMPI، تست کاملش رو میدید، تست شخصیتی. من مطمئنم obsessive compulsive personality disorder یا OCD میزنه بیرون. obsessive compulsive disorder یعنی یه بیماری مثل من پا نداره. حالا از این بعد تو هر حرکتی که احتیاج به پا داره، راه رفتن، ورزش کردن، هر چیز دیگه من توش گرفتار هستم دارید عزیز. اصلا این ازدواج درستی نیست، مگر اینکه شما بیاد بگید نه. باز چون شنوندگان دارن میشنون و منم یه وظیفه و مسئولیتی برای خودم قائل هستم، شما اصلا به دنبال ازدواج نیستید. شما به عنوان برای تشکیل یه چیزی به اسم خانواده هستید که درش مطلقا احساسی، حالی، رشدی، تکاملی، انسانیتی نیست. یه رابطه فیزیکال که میان موجودات دیگه، چه گیاهان چه حیوانات هست که آدم ها به هم نزدیک میشن، بچه دار میشن، یه جوری ایام رو میگذرونن تا بمیرن. امیدمون هم نست بریم اون دنیا خیلی خبرها باشه. یعنی این نگاه خیلی نگاه بسته ایست که شما بعد از 11 ماه با هم که میخواید ازدواج کنید و حرف عقد رو میزنید، انقدر راجب هم چم میدونید، انقدر از هم و در هم به نوعی مخلوط حتی ترکیب نشدید که شما زوایای وجود ایشون رو، پیچیدگی‌های ایشون رو، موضوع و مسائل ایشون رو بدید. شما دارید با من، با یک کسی، باورم کنید، ایشون 10 دقیقه بیان روی خط، 11 دقیقه بیان روی خط، سوالای منو جواب دادن. من تو اون 11 دقیقه ایشونو بیشتر از شما میشناسم که 11 ماه با همین، 11 دقیقه با 11 ماه ضرب داره. نمیدونم 60ش کنید، بعد ضرب 24ش کنید، بعد ببینید آخه چی ازش در میاد عزیز. این چقدر اطلاعه؟ آره
تو چه ساده. من فقط نشانه ها رو خواستم بگم که ای هنان اگه بتونید مثلا آخه ایشون یه چیزای دیگه، که چون من با توجه به اینکه فایل های شما رو گوش دادم سعی میکنم نشانه های نزدیک بدم. خدای نکرده من قصد جسارت نه به ایشون رو دارم، نمیخوام مثلا تحلیل بدی از ایشون بدم.
عزیز دل من شما نیومدید درباره خوبیایشون با من صحبت کنید. قرار اینه که شما درباره مسائل و مشکلاتتون بگید، بنابراین اون کار شما. ببینید باز همین جای گرفتاری دیگه است. شما رفتید پلو دکتر، من رفتم پلو دکتر، دلم درد میکنه، من که نمیتونم بگم آقای دکتر انگشتام خوبه، دماغم هم خوبه، دستم هم خوبه، قلبم هم خوبه. نه صبر کنید، قلبم هم خوبه، خداحافظ. بعد روز بعد برم یه 20 روز برم، بعد روز 21 دکتر یقه منو بگیره بگه مردک کجا درد میکنه، میگم ها روم نشد. دلم عزیز دل، شما نیومدید رو خط که درباره خوبی ها صحبت کنید، شما درباره مسائل و مشکلات صحبت کنید. پس بنابراین ایشون هم نمیتونن الانم نری. باز ببین، باز رفتی تو همون پاس وسواسی مجبور که من نگرانم که رفتم پلو دکتر از دردم گفتم، خب یه جسارتی کردم. شما ما ایرانی ها چرا وقتی برمیگردیم درباره ادرار میگیم گلاب به صورتتون، به گلاب به روتون، مثل که می‌خواستیم اون ادرار رو به صورت طرف بریزی بالا، داریم گلاب پرتاب می‌کنیم. اینقدر گرفتار
رو بیشتر عادی کنید، اینا اصطلاحه.
نه اصلاً اصطلاح نیست، ابداً اصطلاح نیست. عقدم اصطلاحه، ازدواجم اصطلاحه. نه عزیز من، همینجا تنزلش ندید. رعایت اینا گرفتاری قربونه، رعایت اینا مسئله است. شما دارید تو اون تار عنکبوتی که همینا همه رو ساخته دارید زندگی می‌کنید. من از شما انتظار دارم که ایشون رو بیش از این بشناسید. ایشون نمیتونه با شما قرار بگذاره. عزیز گوش کنی به من، ایشون نمیتونه به شما بگه فردا میریم کار بعد نیاد و براش یه توضیح و توجیه معقول منطقی همراه بایسته. یعنی بگه قربونت برم، من خواستم بیام، این دختر خانم اومد اینجا گرفت نشست، شوهرش اذیتش کرده بود، زده بودش، من دلم نیامد، این خیلی شکننده است، به من احتیاج داره، این که من نتونستم بیام. بعدم نمیدونی چه چیزایی گفت، حالا بعدم برات میگم، نه اینکه میخوام راز اونو بگم، دارم میخوام بگم آدما چه خبرن. و اینجوری میتونه بگه چرا من نیومدم. یعنی روزی که واقعیتو میگه، حسشو میگه، احساسشو میگه، حالشو میگه و شما از طریق همین نیومدنش او رو میشناسید، نه اینکه با شما قرار بذاره. من به شما میگم قرار گذاشت توضیحشون چی بود، چرا یه قراری رو با شما شکست. این آخریشو من چون به من بگید.
این البته سه ماه اخیر خیلی بهتر شده قرارهای
عزیز عزیز.
معمولا دلیلش این بوده که میگن که مثلا امروز قرار بود که مثلا عصرم دیگه رو بگم، گفتن که من خیلی بیحالم نمیتونم بیام.
خلاص تموم شد.
احساسم اینه
عزیز من، ایشون نصب کنید، ایشون بیحالن، قرار شما رو ببینن، میان پلو شما، خودشون میرزن تو بغل شما. هر وقت این کارو کردن اسمش دوستیه. بی حالم. اصلا برای من معنی نداره عزیز. دقیقاً آخرش این که بگه من حسین تو رو خدا تو بیا اینجا. خواهش میکنم بیا. اصلا سر رام یه چیز بگیر بیا. من حسین نرم این چند برات درست کنم. اسم این دوستیه.
ولی
گود مبارک باشه. مبارک باشه. رو خط باش. رو خط باش. نه رو خط باش. مرد رو خط باش. چنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشی.
یک وکیل بی‌رقیب بی همتا دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد این رول ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50 50صد ایرانیان. بیژن کهنزاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب. ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
سلام، حمید دهیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشم.
ایرواین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایرواین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 ervinemusicacademy.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر.
جانم به من بگید بعد از این الان موضوع، مسئله یا مشکلی که شما میبینید چه هست؟ و ای کاش ایشون هم روی خط بودن، ولی حالا اون موضوع منتفیست. پرسششون واقعا از من چی عزیز؟
من در حقیقت میخواستم ارزیابی شما رو بتونم، این که احیانا اگه باز هم مثلا هی دوست دارم به تأخیر بندازن، من بارها بهشون گفتم آخه از چی میخوای مطمئن بشی؟ چیزی که 11 ماه تقریبا همدیگر رو میشناسیم، فوقش مثلا میفهمه که مثلا من کلم پلو دوست ندارم، میگه اینا که خیلی اساسی و عمده نیست که مثلا بخواد نظر آدم رو عوض کنه. اون 4-5 شاخصه اصلی که بوده رو در افات با همدیگه میشناسیم. بعد در حقیقت یک کمی که هست من احساس میکنم ایشون الان نگران اینا نکنه بعدها مثلا مشکل برام
بذارید. من بذارید عزیز دل، ببین قربونت، ببین باورم کن، حرف یه ذره نه اینکه بدی باشه ولی حرفیست که واقعا مطمئنم شما اصلا هم دیگر رو نمیشناسید. اصلا اون 5 اصلی که میشناسید غیر از اون 5 اصلیه که اصلا به درد زندگی میخواد. شما میتونید بگید من به این نترستم که دختر بسیار نجیب و وفاداریه، من با تون کاملا موافقم، ولی اینا کافی نیست عزیز. اون چیزی که مرگ رابطه ها و ازدواج ها رو وجود میاره اینا نیست، اونا از قبل اصلا زندگی با آدم نمیده. من نمیگم یک کسی با دینار داشت باشه، ولی اصلا اون شناختی که دوتا آدم بدونن میخوان با هم زندگی کنن نیست. ببین عزیز، شما میدونید گرسنه میخوای برید غذا بخورید، هر غذای خوبه دیگه براتون تموم شد. شما واقعا اینجوری به موضوع نگاه میکنید؟ یعنی من میخوام گرسنه، میخوام غذا بخورم، پروتئین داره بله، سبزیجات و میوه داره بله، تموم شد. من اصلا حرفی ندارم، این برای آدم گرسنه، برای از نظر حداقل تغذیه و بهداشت رعایت اصول مربوطه به اون درسته، ولی آدم ها پس چرا رستوران های مختلف برای یه غذا وجود داشت؟ هر روز هم تکلیفش روشن بود، 10% اینه، 15% اون، 17% اون، حتی به صورت سوزن در برن قرص هم به ما میدم گفتم بخورید بریم. ما اومدیم عزیز، اومدیم تنوع غذاها رو درست کردیم. ما میتونستیم یه پوشش بگیریم یا پارچه دور خودمون بپیچیم، یا اصلا تصمیم گرفتیم که بیاد هیچی نپیچیم چون فرقی هم نمیکرد. چرا پس این همه لباس و مد به وجود آمده؟ علتش هست که این با انسان زیبا خواه زیبا پرست، با انسانی که با تنوع تفاوت کار داره، با انسانی که میل به رشد و تکامل داره در ارتباطی. شما دارید برای من پایه های یه رابطه رو توضیح میدید عزیز. دو سه دفعه گفتم نمیخواستم بهتون جسارت بکنم تون برم، حتی یه جایی رفتم ولی خودم رو نگه داشتم. باور کنید این نگاه، نگاه جفتگیریه، اصلا نگاه عشق و ازدواج نیست. اصلا شما وارد اون مرحله هر دوی شما نشدید و تازه ایشون برای یه همچی چیزی هم اینگونه دو دلند. و اینکه شما به من میفرمایید میشناسید، اصلا نمیشناسید، برای که شما شناختتون از انسان کمه عزیز. شما یه باور و اعتقادی رو مبنای اینی که انسان گوشید، درست بس که من فرض کنین به یه آهو نگاه کنم و بگم زیباست، چه چشمان زیبایی داره، من هیچ چی دیگه راجع به این آهو نمیدونم. معناش این نیست که این حرفم غلطه، ولی معناش اصلا فافی نیست. من برم به یکی بگم یه حیوانی دیدم چشمان زیبایی داشت یا زیبا بود، کجا میفهمه آهوه مثلا این همه حیوان؟ من میخوام به شما بگم شما شناختی از همدیگه و خودتون ندارید عزیز. نگاه شما هر دو نگاهی بسیار بسته است و در این حال از این نوع رابطه به نظر من خسته، ولی من شکستگی در شما میبینم. و من شما من بگید که ما میخوایم یه ازدواجی بکنیم آنگونه که 500 سال قبل و 2000 سال قبل میکردن، فقط با این تفاوت که ما مسائل و مشکلات مربوط به زنده ماندن و در حقیقت رنج بردن گذشتگان نداریم. باتون کاملا موافق، یعنی درست مثل این که شما میخواید فرض کنید برید مرغ یا خروس بخرید، چه فرقی میکنه چجوره وزنش یا اندازش کم یا زیاده براتون مطرح یا قیمتش؟ اما اگر شما من میگید که ما به عنوان دوتا انسانی که میخواییم همه ی هستی و وجودمون رو با هم شریک و سهیم باشیم، در حسمون، در احساسمون، در عقیدمون، در آرزوهامون، در امیدمون، در انتظاراتمون، در احتیاجاتمون، در رفتارمون شرکتی با هم داشت باشیم، اصلا من اینا رو نمیبینم عزیز.
آیا از کدوم قسمت صحبت‌های بنده این رو استنباط میکنید؟
بلکه اصلا شما گزارش که راجع به ایشون میدید ناآگاهی کامله. اصلا شما حتی درباره این که ایشون، شما ببینید استدلالتون اینه که ایشون اینگونه است به خاطر اینکه در 10 سالگی متوجه اون ماجرای مربوط به پدرش.
این فقط
صرفا
یه
حدسه. حالا من دیگه بدتر میزنم. دیگه بدتر من میگم نه عزیز، من که نمیگم این نظرتون غلطه،
من صرفا به خاطر اینکه دادن اطلاعات به شما باشه.
عزیز عزیز من من عرضم دقیقا به شما همینه. عرضم به شما اینه که اصلا حرفتون دقیق است و درست، ولی شما 500 تا چیز دیگه باید راجع به ایشون بدونید. یعنی اونو نمیدونید که مربوط میشه به این ماجرا، مربوط ببینید عزیز، بیاد فرض رو بر این بگیریم که اصلا دلیل اصلی و اساسی که من مخالفتی با این حرفتون ندارم این است که دختری در 10 سالگی متوجه میشه که پدرش همسر دیگری داره، شما درست فهمیدم، و از اونجا به هم میرزه. اینم من فهمیدم، یعنی مثلا نیست که تصادف. حالا من به شما برمیگردم میگم این آدم میتونه از رابطه جنسی متنفر باشه، این آدم ممکنه اصلا هیچ وقت به هیچ کس نتونه اطمینان، این آدم ممکنه وقتی که رابطه جنسی برقرار میکنه فکر کنه کسی داره بهش تجاوز میکنه، این آدم ممکنه فرض رو بر این بگیره که این آدمی که الان باش رابطه داره قبلا یا بعدا با دیگران رابطه خواهد داشت، پس بنابراین حتی ممکنه بالا بیاره. عزیز این ماجرا میتونه ادامه پیدا کنه.
نه در این مواردی که فرمودید تا اونجایی که بنده میشناسمشون رو نیست، یعنی این مشکل در واقع مشکل در ارتباط و برقراری ارتباط جنسی یا عدم، حتی تو کارشون هم موفقن، چند جا میرن کار میکنن، آدم اجتماعی هم هستن، مثلا اینطوری نیست که فقط بود. فقط مثلا اون چیزایی که من تو ذهنم به صورت
ایشون صبر کنید ایشون آدم اجتماعی هستن، چند تا دوست صمیمی و نزدیک دارن که همه چیز مربوط به زندگی ایشون رو میدونن.
ایشون تو خارج زندگی که دوستای
باز رفتید رو... باز رفتید عزیز من، ایشون الان تو ایرانن، چه مدتی سران ایران هستن؟
آره همکاراشون هستن.
نه چه مدتی
صمیمی من
چه مدتی ایشون در ایران؟
4 سال
ایناست که اینجان. خیلی 4 سال اینجا هستن. شما 10 روز چقدر ایشون به مهمونی میرن با دخترها میرقصن، درگیری مقدار سفرن، هزرن، ددرن، به مد اهمیت میدن، به آرایش همینا، چقدر به اینا اهمیت میدن؟
اهمیت میدن در حد نرمالش به نظر من.
نرمال
مهمونی میرن، باغ میرن، خونه خانواده در حقیقت افراد خانواده خودش.
شما رو میبرن با خودشون و شما میرید با ایشون؟
من رو اینکه ببرن نه، ولی البته شاید این به خاطر چیزی که ما چون در حقیقت نسبت به هم میگم تو ایران شاید اینجوریه، من خودم هم اینطوری هم که فکر میکنم که تا مثلا آدم ما رابطه‌مون رو در حقیقت رسمیت نبخشیدیم به کسی نگیم که در حقیقت این قضیه لوس نشه، ممکنه مثلا بعدا نشه، احتمال 1% آدم یکم از این قضیه میترسه که مثلا هی مثلا با این دیدنت با
عزیز من قربونتون برم، یه ذره فکر کنی من بیام یه زندگی رو نابود کنم به خاطر اینکه 10 تا آدم احمق ابله بیمار بیکار که فهمیدن یه پسر و دختری با هم بودن و حالا نخواستن با هم ازدواج کنن راجبشون میگن با این بوده. خب بوده که بوده، رفته ازدواج کنه، مناسب نبوده اومده بیرون، این یک. دوم من توی سیدیایی که شما فرمودید با من آشنایید، من میگم خانم آقایون با این آدم تنها باشید، حتی از 8 صبح تا 2 شب برید حرف برای گفتن دارید. دوم برید تو خونش ببینید تو خونش روابط چه خبره و شما اونجا چه جایی دارید و با بقیه اعضای خانواده چه میکنن، درگیر زندگیش بشید. اونو بیارید تو خونه خودتون ببینید وسط خانواده شما چی میشه، پاشید برید تو محیط کارش ببینید با همکارانش و دوست اونجا چه میکنه، برید با دوستایی اگر دختره دخترش با اونها اینور اونور برید ببینید در رابطه با اونها چیه، تا شما یه آدمی رو بتونید بشناسید. یه آدمی 10 تا چهره داره عزیز، هر کدوم از این چهره یکیش مال کاره، یکیش مال دوستانه، یکیش مال فامیله، یک جایی که رو درواسی داره، که مجلس ختمه، که مجلس عروسیه. شما میگید اونجا ما نمیریم برای که دیده نشیم، برای که ما رو نفهم. شما هرگز ایشون رو نخواهید شناخت عزیز. ببینید اشکال کار در اینه، وقتی عرض کنم خدمتون در اون سطح و روی هستید، موضوع دقیقا همینه. شما اصلا از این طریق شناختی از هم ندارید. من تا نبینم ایشون رو که با دوستای دخترش چی میکنه، هر رکه راشون چیه، جوکاشون چیه، سر چی میخندن، سر چی با هم قهر میدن، با دخترها دارم میگم، تا نفهمن تو خانواده خودش با خواهرش با برادرش با همون پدر با اون زن پدر چگونه رفتار میکنه، تا نبینمش وقتی با خونه ما چقدر با مادر من با خواهر من با برادر من صمیمی نزدیک میمونه، تا 3 شب میمونه نمیمونه، وقتی بود آخر کار مثلا میره تو آشپزخونه کاری میکنه نمیکنه، میره میشینه حرف میزنه نمیزنه، درگیر میشه نمیشه، رازشو میگه سرشو میگه، قصه میگه جوک میگه، تعریف میکنه یا نه. من روزی که نبینمش درباره این موضوع میدونه اون موضوع میده، من چه شناختی ازش دارم؟ ولی شما تبدیل میشید
به که ایشون هم همینو گفتن. گفتم چرا مثلا دیگه طولش دادی برفرض گفتی بعد ما، گفت ما هنوز خونه همدیگه به اندازه کافی نیومدیم فلان. گفتم خب این کارو بکنیم، من از کی به شما میگم؟ من اصلا مشکلم با شما اینه که چرا این کارو نمیکنیم، چرا این قضیه رو کندش میکنی؟ بریم بیای، من حاضرم، من حاضرم حالا تو این مدت محرم یک بار بزنم منو در.
خب همین قربونت، منم عرضم به شما همینه، منم عرضم ببین باز شما رفتید سراغ این که تقصیری کیه، من که اون بحث رو ندارم. عرضم این است شما ببینید اون چیزی که من میخوام به عنوان فرض بگیرم و ثابت کنم، که اون چیزی که من فرض بگم که شما همدیگر رو نمیشناسید. چرا؟ برای که همدیگر رو در زمینهای مختلف، شرایط مختلف، در غم، در شادی، در بیپولی، در تشنگی، در گرسنگی، آدمایی هستن که برمیگردم میگم بابا این وقتی گرسنه میشه آدم عصبانی سگ بعد اخلاق میشه، گرسنه نگرش نده. برمیگردم میگن این وقتی بیخواب میشه، یه شب نخوابیده فردا صبح سگ سگ. آخه عزیز اینا چیزیه که آدم باید راجبه یادم بدونه. ولی همه آدما
خیلی بیرون رفتیم آقای دکتر، فقط هم مثلا خونه های هم خیلی کم رفتیم در حضور خانواده، ولی با هم شاید میتونم بگم گاهن اینقدر طولانی شد، حتی تلفن هامون گاهن اینقدر طولانی شد که خودمون دیگه شاکی شدیم مثلا دیگه که اینو کمش کنیم، سردرد گرفتیم از بس صحبت کردیم که از بس بیرون بودیم و اینا. خب اینا هم بوده، ولی بیشتر دو نفری بوده این ارتباطات تا با خانوادهش. اینا مثلا شاید من توی این مدت مثلا 11 ماه شاید 4 5 6 بار اینا شاید بیشتر نرفتم خونه‌شون و اونا هم در حقیقت یه چند باری اومدن بیشتر. البته این مراسم اخیری که ما داشتیم به خاطر فوت مادرم اینا، اونا هم اومدن و خیلی پیگیر و اینا. ولی مثلا این که من با دوستاشون برم و اینا، شاید شرایط کاریمون مثلا ایشون، چون من یه شهر دیگه کار میکنم 100 کیلومتری اینجایی که هستیم تا 4 بعد از ظهر هم درگیرم، اون موقع که برمیگردم معمولا ایشون کارشون رو در واقع تموم کردن، خیلی شاید مثلا موفق نشدم در طول، ولی محل کارشون رفتم ایشون قشنگ مثلا منو همون بین همکاراشون نگفتن که ایشون کیه، ولی قشنگ پذیرایی کردن، اومدم نشستم تو آفیس ایشون. در حقیقت خیلی کم بوده، شاید یکی دو بار در کل بوده مثلا تو محل کارشون، 5-6 بار خونهشون بوده، ولی با هم دیگه دو نفری مثلا این ور اون ور خیلی بوده. شاید میتونم بگم بالای 50 بار بوده توی این مدت.
خب حالا سوالتون از من چی عزیز؟ در دو دقیقه که من وقت دارم پرسشتون از من
واره دو دقیقه. من یه چیزی که هست، ایشون میگم از خوابشون خیلی شکایت میکنن، خواب شبانه. من میگفتم نکنه اینا یک حلقه های از یه زنجیری هستن که یعنی اگه مثلا برفرض بخوایم بگیم که درصدی از افسردگی در ایشون باشه، آیا برفرض مثال یا حالا در بنده یا هرچی، این که میگه اینها چیزهایی هست که بشه مثلا به خاطر اینها رابطه رو خراب نکرد.
نه ببینید عزیز، این... آخه نه سب کنید من جواب دارم. اولا من نمیدونم ایشون چه هستن، حدث من، گمان من که میتونه غلط بشین که ایشون مضطربن، وسواسیان، افسردن، ویژگی های اختلال شخصیتی دارن، شخصیت دوری گزین دارن، اوایدن پرسونال دیسوردر دارن، اسکیزوئید پرسونال دیسوردر دارن.
فقط با من؟
نه نه با همه. ایشون همه اینا رو دارن و بهترین کار اینه که شما میدید دکتر و میگید بابا جان همونطور که ما میدیم یه آزمایش خون میدیم ببینیم کلسترول داریم یا نداریم، قند داریم یا نداریم، شما مبادا 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 تا زمانی که نرفتید دکتر و یه پزشک، یه روانشناس خوب، یه 10-20 ساعتی با شما مشترکاً صحبت نکرد و اقلن تست MMPI که در ایران هم هست، برای ایران هم مجاز شده میخونه، تست کامل بیش از 500 تا سوالی رو جواب ندادید و روانشناس براتون توضیح نداده کی هستید چی هستید، ازدواجتون حتماً اشتباه بزرگی. این کار یه کمی خرج داره که اصلا مهم نیست، 1000 آسیبتونم از نظر مالی نیست، چه رسه به جنبه‌های دیگه. لطفاً اینو انجام بدید. به من میگید چه میبینید؟ میگم متاسفانه بیماری و رابطه بد و غلط. بنابراین اگر میخواید چک کنید، من عرض کردم هیچ پافشاری درباره عقیده و نظرم ندارم، یک میدونم بسیار اشتباه کردم و میکنم، دو امیدوارم اشتباه کنم، ولی اگر شما من بگید به عنوان یه قاضی، به عنوان نه یه آدم، نه به دلیل کسی که کمی با مسائل روانی شما است، بر اساس اطلاعاتی که شما من دادید، بر اساس پرونده، هر دوی شما نسبت به خودتون و انسان ناشناخته و ناشناس باقی موندید و احتمال اینکه این ازدواج به صورتی که شما میگید درست باشه خیلی خیلی کمه و احتمال اینکه ایشون گرفتاری استراب و وسواس و اختلال شخصیتی داشته باشن، همونطور که یه مشکلات دیگه با شماست که اون الان بحث من نیست، زیاده. بنابراین چک کنید و لطفاً و حتماً ثابتش کنید که من اشتباه میکنم و خودتون آسوده کنید و اون چیزیست که خیر و صلاحتونه. من با آخره یعنی این قسمت از وقتم رسیدم، پیام ها آمده، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم. مواظب خودتون هم دیگه باشید.
خیلی ممنون، محبت کردید. تمام،
خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باشید.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0-2-3-608-4800. magictelus.com.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنالیس، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
7777 لاکی 7 پیام شایانی. سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الی موتورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 دلار بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
دکتر من از اروپا تماس میگیرم، با کارت هستم، امیدوارم که وسط گفتگو کارت هم تموم نشه چون واقعا در حال حاضر فقط شما رو دارم که بتونم ازتون کمک بگیرم.
چند سالت عزیز؟
من 30 سالمه.
چه مدتی از اروپا؟
حدودا 2.5 سال.
تنها اومدی؟ با کسی اومدی؟
نمیشه گفت تنها، نمیشه گفت با کسی، ولی خب الان از مشکلم همینه. الان در حال پایان دادم به رابطه هستم، یه رابطه 5 ساله که البته با ایشون اینجا بودم، ولی خب یه سری مشکلات هستش که الان اگه اجازه بدیم.
نه من آخه یه چیزو من باید بدونم، این آدمی که میخوای راجبش صحبت کنی، شما 2.5 سال اروپایی، در ایران با هم بودید، ایشون اینجا بود، با هم اومدید، فقط اونو بگو بعدن هر چی می‌خوای بگو بگو.
بله در ایران با هم دیگه آشنا شدیم 5 سال قبل، بعد اول ایشون اومدن، 7 ماه بعدش هم من اومدم.
اوکی.
اول یک بیوگرافی از خودم میگم. 30 سالمه، فرزند آخر یه خانواده پر جمعیت هستم، 4 تا خواهر و 2 تا برادر بزرگتر از خودم دارم. در سن 18 سالگی یه بار ازدواج کردم و به خاطر سن کم و عدم آگاهی رابطه‌ای که خوب بود و خودم خراب کردم با رفتارهای بچگانه. خیلی دپرس شده بودم بعد از ازدواج، دلم خواست مثل بقیه دوستان مجرد باشم و به هر حال بعدش 30 سال زندگی جدا شدم. اون موقع دیدم نسبت به عشق و زندگی مشترک کاملا اشتباه بود، ولی خودم نمیدونستم که چقدر اشتباه فکر میکنم. تا اینکه بعد از 1 سال با یه آقای کم سن خودم بود آشنا شدم. ایشون هم فرزند آخر یه خانواده بود، 2 تا برادر و 1 خواهر بزرگتر از خودش داشت. تقریبا بعد از 2-3 ماه دوستی به شدت بهش علاقه من شدم و یه رابطه کاملا اشتباه شروع کردم. ایشون خیلی خیلی به من دروغ میگفت، خیلی رفیق باز بود، خیلی شکاک بود، خیلی به من بی احترامی میکرد. اونم تازه از یه خانومی که عاشقش بود و تصمیم داشت باش ازدواج کنه جدا شده بود. دلیلش هم مخالفت خانوادش با این دختر خانوم بود. همیشه از اینکه از این خانوم جدا شده غمگین بود و پیش من برای اون گریه میکرد. به من میگفت قصد ازدواج با منو نداره، ولی من اینقدر عاشقش شده بودم که البته بعدا فهمیدم اون عشق نبود و شیفتگی بوده، که هیچ کدوم از این رفتارش برای مهم نبود. تا اینکه بعد از چند ماه یه روز گفت نامزدش برگشته و دیگه نمیتونه با من رابطه داشته باشه. از هم جدا شدیم. من خیلی داغون شده بودم. بعد از 2 ماه برگشت و اظهار دلتنگی کرد. من اون موقع تصمیم گرفته بودم که از ایران برم. این آقا هم گفت منم با تو میام. با هم رفتیم به کشور آسیایی که از اونجا یه راهی پیدا کنیم و یه کشور خوب واسه زندگی رو پیدا کنیم و بریم. 6 ماه اونجا بودیم و توی این مدت این آقا هر روز کارش گریه کردن و بی‌احترامی کردن به من بود و مدام میگفت میخوام برگردم ایران و میگفت من تو رو دوست ندارم. تا اینکه برگشتیم و از هم جدا شدیم. بعد از چند روز تماس‌ها شروع شد که من عاشقت شدم، نمیتونم بدون تو زندگی کنم، منو ببخش و این حرفا. منم دوباره حرفاشو باور کردم و گفتم اگه تصمیمت ازدواجه اوکی من برمیگردم. گفت آره تصمیمم ازدواجه. ایشون بیکار بود و کاملا به خانواده وابسته بود. خانواده‌اش هم آدمایی بودن که با همه آدمای دیگه احساس دشمنی می‌کردن و کلا با همه بد بودن. مادرش میگفت هر کسی رو که ما انتخاب کردیم باید با اون ازدواج کنی. خودش هم اوایل به من میگفت که خانواده من خیلی بدن و اگه با من ازدواج کنی خیلی تو رو اذیت می‌کنن. ولی من فکر می‌کردم با همه آدما میشه کنار اومد و میشه دلشون رو به دست آورد. این مسئله رو جدی نگرفتن. ولی برای که به اونها وابسته نباشه از برادرم خواهش کردم که ایشون رو توی شرکت خودشون بذاره سر کار. حدود 2 هفته اونجا کار کرد و گفت این کارو دوست ندارم و اومد بیرون. با تعریفی که از خانواده‌اش کرده بود که واقعیت هم داشت، من کم کم ترسیدم و فکر کردم اگه از ایران بریم و از خانواده ایشون دور باشیم میتونیم راحت زندگی کنیم. تصمیم گرفتیم ایشون بره و بعد منو ببره. تو این مدت که کار رفتن ایشون داشت درست میشد، من کم کم با خانوادهش آشنا شدم و منو بهشون معرفی کرد. ولی در مورد من دروغ گفت بهشون. نگفت که من قبلا ازدواج کردم و به دروغ گفت که من تحصیلات دانشگاهی دارم. من واقعا احساس بدی داشتم از اینکه داره واقعیت منو پنهان میکنه. اعتماد به نفسم نابود شده بود. پیش خودم غرورم خورد شده بود. این خانواده کلا ارزش انسان‌ها رو توی ثروت و مدرک تحصیلیشون می‌دیدن. حتی خودش هم اینجوری بود. و کلا بسیار دروغگو و متظاهر بودن. من تازه فهمیدم ما مادر این آقا چون از ازدواج پسر دیگرش راضی نبوده، بعد از اینکه سالها از ازدواج ایشون میگذره و یه بچه داره، هنوز داره سعی میکنه کاری کنه که پسرش خانومش رو طلاق بده. خلاصه چیزایی توی این خانواده دیدم که باعث وحشت هم شده بود. بی احترامی، امر و نهی کردن، توقعات بیش از حد، دخالت های بیش از حد. خلاصه اینا به زور اومدن خواستگاری منو به شکل واقعا بعد این مراسم تموم شد. چند روز بعد کار این آقا درست شد، از ایران رفت. هر روز از طریق اینترنت و تلفن با هم ارتباط داشتیم و قرار بود ازدواج کنیم و من هم برم. تا اینکه بعد از چند ماه من متوجه شدم که داره بهم دروغ میگه. یهو تلفنش خاموش میشد، جواب منو نمیداد و از اینجور رفتارا. ولی خودش مدام منو چک میکرد و نمیذاشت از خونه برم بیرون. یه روز من شک کردم و پیغاماشو توی اینترنت چک کردم، دیدم بدون این که به من بگه رفته یه شهر دیگه پیش یکی از دوستاش که واقعا آدم ناسالمی بود و دوستش براش پیغام گذاشته بود که کجایی بیا دیگه میخواییم زودتر بریم. ببخشید که اینجوری میگم، ولی یه کلمه خیلی زشت راجع به زنایی که مشکل دارن گفته بود و گفته بود که زودتر بیا بریم اینا رو بیاریم. بعد من متوجه شدم که دو روزه که پیش این دوستش بود و به من دروغ گفته که خونه هستم. این اتفاق که افتاد ازش متنفر شده بودم. تا چند روز مدام زنگ می‌زد و گریه می‌کرد و معذرت خواهی می‌کرد. مادرم با من صحبت کرد که حالا دیگه یه بار دیگه بهش فرصت بده و بری اونجا همه چیز درست میشه و این حرفا. من واسه کارم ولی دیگه تصمیم نداشتم باهاش ازدواج کنم. تصمیم گرفتم بدون اینکه ازدواج کنم برم اونجا و ببینم اصلا این آقا اونجا چیکار میکنه و همینطوری که داره میگه واقعا چیزی درست میشه یا نه. بعد از 7 ماه اومدم اینجا. چند روز بعد گوشی ایشون دست من بود و من میخواستم فیسبوکم رو چک کنم، دیدم یه فیسبوک به یه اسم دیگه و با عکس ایشون روی گوشی بازه. این فیسبوک رو توی همون زمانی که من اومده بودم اینجا درست کرده بود و با یه دختر خانومی که بعد فهمیدم دوست دختر قدیمیش بوده اینجا رابطه داشت، واسهش پیغامای عاشقانه داده بود و اینجور چیزا. وقتی دلیل این کارشو پرسیدم هر بار یه چیزی میگفت، هیچ دلیل خاصی وجود نداشت. دوباره من قهر کردم و این آقا هی گریه و التماس و تهدید به خودکشی و اینکه جبران میکنم و دیگه اعتمادتو جلب میکنم و این حرفا. من که اینجا فقط ایشون رو داشتم، یه محیط کاملا جدید و غریب، نمیدونستم باید چی کار کنم، زبان بلد نبودم، هزار تا مشکل داشتم، هیچ آشنایی نداشتم. دوباره آشتی کردم ولی دیگه هیچ اعتمادی بهش نداشتم، کاملا ازش دور شده بودم، دیگه هیچ حسی بهش نداشتم. با هم زندگی میکردیم ولی با بی‌اعتمادی. توی این 2 سال و نیم که با هم زندگی کردیم و از این ماجراها گذشته نزدیک به 10 بار از هم جدا شدیم و آشتی کردیم. بعد از اون قضیه دیگه ازش دروغ و خیانت ندیدم ولی دیگه هیچ وقت نتونستم کاملا بهش اعتماد کنم. مشکل اساسی من با ایشون بعد از این داستان‌ها نداشتن درک و احساس همدردی و همکاری ایشون بود. اینکه هیچ وقت من رو درک نمی‌کرد و نمی‌تونستم باهاش حرف بزنم. هم که سر یه موضوعی باهاش صحبت می‌کردم سریع عصبانی می‌شد و داد می‌زد و توهین می‌کرد. مدام امر و نهی می‌کرد و به من مثل یک بچه دستور می‌داد که این کارو بکن اون کارو نکن. کوچکترین کاری که واسه من می‌کرد هر روز می‌گفت و منت می‌ذاشت. مادرش هم توی ایران فهمیده بود که من قبلا ازدواج کردم و زنگ زده بود به مادر منو با بی احترامی و حرفای خیلی بد و پرخاشگری خانواده منو تهدید کرده بود که اگه می‌خواید دخترتون بدبخت نشه بگین دست از سر پسر من بردار. ایشون هم تنها کاری که کرد این بود که به مادر تلفن کرد و گفت چرا این کارو کردی. و یه هفته بعدم دوباره انگار که هیچ اتفاقی نیفتاد و با هم خیلی خوب صحبت می‌کردن. و اینکه یه مشکل دیگه اش اینه که حد و مرزی برای رفت و آمد با دوستاش مشخص نمیکنه. دوستش هر روز پیش ما بود و با ما مسافرت هم میومد. خلاصه توی یه مدت من بارها تصمیم گرفتم جداشم و از خونه ایشون رفتم ولی بعد دوباره به این دلیل که واقعا نمیدونستم کار درستی میکنم یا نه آشتی کردم و برگشتم. الان تقریبا 2 هفته از جدا شدم ولی واقعا گیجم، نمیدونم کار درستی میکنم یا نه. به خودم میگم این توی این 2 ساله بهتر شده، شاید بازم بهتر بشه. خیلی دلم شکسته این بار که جدا شدم. بعد چند روز که ایشون توی شنیدم که ایشون توی سایت های دوستیابی دنبال دوست دختر میگرده. فقط دو روز بعد از رفتن من رفتم نگاه کردم دیدم بله راست میگم. وقتی ایشون فهمید که من متوجه این مسئله شدم از این برنامه خارج شد. با هم صحبت کردیم، گفت تو هم توی این برنامه وارد شدی. گفتم خب من اومدم ببینم واقعا راسته که تو توی اون توی یا نه. میگفت نه دروغ میگی. بعد بهش گفتم که چند روز پیش از تنهایی کلافه شده بودم به دعوت دوستم که خیلی هم باهاش صمیمی نیستم، رفتم توی یک جمع ایرانی که رفته بودم کنار رودخونه و همه دور هم بودن. بعد ایشون هر چی از ذهنش در اومد به من گفت که تو فلانی تو زمانی که رفتی بیرون رفتی تو جمعی که پسر بوده، در صورتی که خودش مدام با دوستاش هست. وقتی هم میگم من با تو این مشکلاتو دارم باز حرف خودش رو میزنه و میگه تو اشتباه میکنی اینجوری نیست. و وقتی میگم پس من نمیتونم ادامه بدم به من توهین میکنه و فحش میده ولی میگه که دوستت دارم. توی مدتی که یکم بهتر شده بود گفتم بیا ازدواج کنیم. من 30 سالم و دلم خواست خانواده داشته باشم، بچه داشتم. میگه تو 20 باشی. گفتم خب اگه تو با من خوب مهربون باشی، مدام از من ایراد نگیری، بذاری باهات صمیمانه حرف بزنم، به خواستهای من توجه کنی، یکم منو درک کنی، بهم توهین نکنی، حد و مرز خانواده و دوستاتو مشخص کنی، اینقدر عصبی و پرخاشگر نباشی. خب منم میگه دلیل نداره که مدام به جدایی فکر کنم. هر روز که از سر کار برمیگشت راجع به مشکلات کار و اعصاب خردی‌هاش حرف میزد تا شب و من باید گوش میدادم و آرومش میکردم. اما وقتی من راجع به مشکلاتم حرف میزدم بدون اینکه توجه کنه میگفت بیخیالش شو. خب راستش من خیلی ازش دور شدم، خیلی بی احساس شدم، خیلی از لحاظ جنسی و عاطفی ازش فاصله گرفتم، ولی واقعا دلم نمیخواست که اینجوری باشم. اینقدر که ازش دل چرکین بودم و دلم و شکسته بود ازش دور شده بودم. من تو حالا واقعا نمیدونم که کاری که دارم میکنم درسته یا نه.
منو تو
تصمیمم برای جدایی
عزیز من. منو تو میتونیم از این بعد دوتایی بیای با هم ژاپنی حرف بزنیم. بیا منو تو شروع کنیم ژاپنی حرف زدن. باشه. دیگه فارسی بسه، ژاپنی. دختر تو اگر با داشتن هزار تا سند و مدرک همچنان دو ددی، تو اصلا نه دل داری، نه یک میدونی چیه، نه دو میدونی چیه، نه یه دلی و دو دلی. تو با یه بیمار سایکوپت و سوسیوپت، با یه بوردرلاین پرسونال دیسوردر، با یه آدمی که فقط افراد براش وسیله هستن که ازشون استفاده میکنه روبرویی و بنابراین این آدم الان تشنش آب میخواد، میاد سراغی که آب داری، بعد باید بره دستشویی، میره تو دستشویی یه کسی دیگه، بعد میخواد بره لباس تنش کنه، میره سر لباساش. دوستش دارم و به من قول داده و بهتر شده و فکر میکنم بهتر میشه و اینا. باور کن منطقی تر واقعی تر اینه که ما دیگه از این بعد ژاپنی حرف بزنیم. اگر این کار ممکنه اونم ممکنه. دو دلی که این به تدریج داره خوب میشه، میگه دوستم داره، میاد گریه میکنه. شما مثل این مونه که در یه تئاتری چون نمایشنامه‌ام تو نوشته بودی آدم بره بازی کن، هنرپیشه ها میرن بازی میکنن، از اونجا میان پیرون. یه دفعه برو یکی از اینجایی که فیلم برداری میکنن تا ببینی هنرپیشه چه نقشی ایفا میکنه، بعد میاد چه کسیه. تو مادام که میخوای به این بازی نه کودکانه، ابلهانه، بیمارگونه ادامه بدی تو این بازی تا بمیری. رابطه یعنی یه چیزی که خوب بشه، درست بشه، بهتر بشه. بله بهتر شدن این که رفته دستشویی حلو تو نیست، تشنشه، آمده سراغ تو، تو تنها کسی هست که آب، یه لیوان آب میتونی بشه، فقط تو رو میخواد، لیوان آبشو میخوره میره. و جالب اینه که تو این رابطه، میخوام حرف بد بهت بزنم، تو این رابطه دستشوییشی، هر وقت که تنگش میگیره میاد سراغ تو و تو به این افتخار میکنی که ببین اومد، ببین برگشت، ببین نبود. اگر یه همچی چیزی رو نمیتونی بفهمی، تو دختر باهوشی هستی، برای چی خودتو به خریت زدی؟ برای چی اصلا سوال داری؟ برای چی تو انتظار و امید داری؟ به چی عزیز؟ تو اگر به من بگی من دلم میخواد ها چی؟
یه جوری شدم که همش احساس میکنم دارم اشتباه میکنم، اشتباه فکر میکنم.
اصلا معلومه داری اشتباه تصمیم میگیری. تو اون رابطه ادامه این موضوع، تو یک اشتباه داری که میخوای از تو این یه رابطه در بیاری، این اشتباه تو، اینو بنداز دور، بقیهش اشتباه نمیکنی. دختر باهوشی از این حرفات هم معقول و منطقی است، ولی آخر کارشو خراب میکنی، اشتباه میکنی درباره تصمیم بودن و ماندن. اون اصلا اشتباه نیست، اون 100% تکلیفش روشنه. به بعد شک داری؟ برای که شکت به دلیلیست که اون وجود نداره عزیز. مثل اینکه من بگم منم تو استودیو ظرف آبم رو، چایم رو برداشتم، خب الان هوا در اروپا سرد میشه، ارتباطی بین اینا وجود نداره. تو سر یک کل شقی و لجبازی و خودتباهی و تو تو داری خودکشی میکنی عزیز، تو فقط به تدریج داری خودکشی میکنی که کسی دیگه تو رو بکشه، ولی به دست خودت داری این کارو میکنی. ولی این چه رابطه ایه؟ از توش چی در میاد؟ چی شو دوست داری؟ جالبه ها، تو حرفت به من اینه که این یه چاقو میزنه به من، ولی وقتی در میاره خب دیگه چاقو نمیزنه، من فکر مرد خوبی شد. ببین الان چاقو دیگه تو بدن من، خب چاقو رو میبرن دوباره میارن و سه باره میارن. تو این بیرون آوردن چاقو درش دوستی میبینی، در این نزدن توجه و علاقه میبینی تا دوباره بخوری. مسئله به این آشکاریه. بنابراین تو یه دکونی باز کردی، یه دروغ و فریبی در آوردی که ببین این کسی بود که چاقو رو از بدن من بیرون کشید، این کسی بود که با وجودی که چاقو دستش بود تو بدن من نزد، ولی فقط صبر کن یه ثانیه دوباره میزنه به بدنت. سوال تو نداری عزیز، پرسش نداری، شک و دوده روی خط باش،
اگر که الان
روی خط باش، روی خط شک رو عجبن با ما باش.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
پرش انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند برای اولین بار در اورنج کانتی صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهریاد.
منو تو آغوشت بگی، آغوشت و مقدس، سکوت می‌کنی و این برای هر دومون بسته.
و صدایی که قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
اصلا تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایرباین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت omidbazar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
سپانسر بای امید بازار، omidbazar.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا، شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه اینستیتیو is not affiliated with Radio همراه.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده ای عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه می دیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو دکتر.
جانم.
دکتر، اگر که الان ایشون روی خط بودن و ازشون میپرسیدین که چه مشکلی با من داره، دوتا حرفی که میزد این بود که این منو دوست نداره، به هم محبت نمیکنه و اینکه بی‌ثباته، مدام قهر و آشتی میکنه. در صورتی که واقعا
نه، من نفهمیدم تو چه دفاعی. صبر کن عزیزم، صبر کن. تو اصلا مفهومی از دوستی هیچ کدوم از شما دوتا ندارید. اون چیزی که شما دارید ماجرای بیماری، این اول. هر دو. دوم این که ثبات و قرار نداری. من وقتی کسی بهم عسل میده میگم متشکرم، زهر میده میگم متنفرم. نشاندنده بی ثباتی منه. یکی منو نوازش میکنه میگم ممنونم و لذت میبرم. یک کسی با مشت یا با چاقو میزنه تو بدن من ناراحت میشم، من بی ثباتم. بله، ممکنه به من بگی این خدایی که تو آفریدی که کلماتش و بیاناتش و استدلالاش باید مورد تأیید و تفسیر و تعبیر قرار بگیره چیه که او به من اینو میگه؟ خب بگی که بگی. آقای تو خیابون هیچ وقت به تو نگفته خانم من برای تو میمیرم بیا با من بخواب؟ تو سوال داری؟ سوال داری؟ که بگی خب الان گفت من برات حاضرم بمیرم و میگه فقط بیا با من هم خوابه بشو دیگه، این که چیزی نیست. این آدم تا پای مرگ برای من ایستاده. من مثلا تعجب میکنم تو هنوز با چی داری خودتو بازی میدی؟ تا کی تو خودت رو از رو زمین بلند میکنی میری تو آسمون، میری تو ابرای مقدار پرت و پلا اونجا سرهم میکنی بعد برمیگردی؟ او به من این را میگوید؟ خب بگوید. یعنی چی؟ اگر حرف دینه که درست میگه، اصلا درست بگه. فرقش چیه؟ تو رو دوست نداری؟ وقتی نداری نداری، تو هیچ کس رو دوست نداری. تو اصلا مفهوم دوستی نمیفهمی چی؟ تو مفهوم اعتیاد رو میفهمی عزیز. تو فقط میفهمی چجوری میشه معتاد شد. یه هروئینی هم به هروئین رو خیلی علاقه داره، مادرش هم میکشه برای که پول بگیره بره هروئین مصرف کنه. خب چیه نشوندنده چه عشقیست؟ ببین مادرشو کشت و رفت هروئین خرید. تو میخوای برای من اینجوری استدلال بکنی؟ تو فکر کنی اگر یک کسی یه چیزی رو خواست یعنی عشق؟ تو فکر کنی اگر یک کسی نخواست از یک کسی جدا بشه یعنی عشق؟ نه، میتونه تنفر هم باشه، کینه هم باشه. چرا یه ده آدمی با یک کسی کینه میکنن صبح و زور و شب این آدمو تو مغز خودشون و با خودشون این ور اون ور میبرن؟ علت علاقه شون عزیز. انسان به دو دلیل به آدم ها میچسب، محبت و تنفر. و تو از خودت و از اون متنفر این بازی رو در آوردی. بازی تنفر شما ظاهر عشق پیدا کرد. بایدا این چه رابطه ایست؟ رابطه ایست برای این که دو تا آدم بتونن خودشون نابود کنن. و بعدم تو بیماری، او از تو خیلی خیلی بیمارتر. و افتادید به جان هم. بنابراین اونجایی که بیماریتون به هم میخوره مثل دوتا معتاد که به هم میرسن شبیه همین. ولی به زودی متوجه میشه که تو کاکائین مصرف کنی، اون هروئین مصرف میکنه. نمیشه. اونجاست که جنگ شروع میشه. بعد تو بعد از این همه مدت پرسش شد اینه که به من اینو میگه، من نمیدونم این خداست، این کتاب آسمانیش کجاست که ما هم بریم بخونیم لذت ببریم. عزیز دست از این بازی مسخره بردار، کل شقی رو بذار کنار، که من یه روزی یه تصمیمی گرفتم یا یه لحظه‌ای فکر کردم این آدم خوبیه، یا یه آنی فکر کردم این آدم خوب شده، پس حالا برمبنای این که آدم خوبیه و خوب شده میخوام زندگی کنه. مثلا چون ما تو مبهوت مونده، تو اصلا چی میگی؟ تا اگر با من حرف نزده بودی یک کسی راجع به تو من گفت، خب یه دختر خلوچل دیوونه بیشعور بیعقل بیهوش بیهسیه. من میدم اینا نیستی، میدم فقط خود تو زدی به اون را، یعنی تو اومدی یه فیلم و تئاتر بازی کنی و برای خود داستان بگی همطور که نوشته بود. عزیز من چشماتو باز کن، این چیه برای خود درست کنی؟ تو اصلا برای چی موندی اروپا؟
واقعا نمیدونم، الان دارم به همینم فکر
میکنم
که اصلا چرا موندم اینجا.
اصلا جا دیران اونجا نیست عزیز، تو نه آمادگی برای زندگی اروپا داری، میمونی اونجا تو بمیری. برگرد ایران، حداقل اونجا میتونی زنده بمونی. بعدم یه دکتر خوب میخوای که کمکت کنه دست از این مسخره بازی برداری. تو افتادی توی لجنزاری که چاره جز دست و پا زدن بیشتر نداری. تا زمانی هم که از اونجا نخوای بیای بیرون و نیای بیرون هم این بدبختی رو داری. فقط برخی از اوقات خسته میشی میری زیر، بعد از ترس مرگ میای بالا. تو فقط داری تقلا میکنی برای که نمیری. ولی هرگز به خودت نگفتی برای چی خودت انداختی توی همچین لجنزاری. اصلا هیچ آدمی ارزش یک هزارم این رنجی که تو بردی، این بازی که در آوردی نره، حتی بهترین آدم روی زمین باشه، نه هیچ چیزی تو دنیا، نه هیچ انسانی همچی ارزشی یا اهمیتی نداره که من به خاطر چی نمه رنج بکشم. مثل من به تو بگم بیا تو برای من 50 سال کار کن، من به تو یه دلار میدم. و اگر بگی بله، به نظر من عاقلانه تر از کاری است که تو تا حالا کردی. تو از تو این آدم میخوای چی در بیاری؟ بس این چی در میاد جز این که یه مقدار روح ماجراجوی خشمگین پر از تنفر جنگجوی تو رو آروم میکن. فعلا این چیزی که تو داری که عزیز اسمش یه زندگی آدمه، حتی نیمه عادی نیست، حتی یه لحظهش نیست. این چه جور رابطه ایه که آدم دلش خوش باشه، من دستشویی هم طرف میاد خودش رو تو من خراب میکنه میره، ولی اینجاست. و به همجاست که تازم به هم که میرسید که اونجا اول میشینه و میاد، ولی بعدن کسافت میکنه. من میخوام تو اینو حس کنی عزیز، ولی که تو دنیای احساس و باور تو یه جای دیگه زندگی میکنی، در حالی که اونجا هم اگر رویا بود من اشکالی نداشتم، حداقل ایام خوشی داشت. اونجا هم کابوسه، اونجا هم فقط چیزیست که بد و بدتره، و فقط تو وقتی قلط میزنی از بدتر به بد احساس کنی. درست بسید که فکر میکنم مثل این که در شاید خوب بشه و یا شاید خوب بشه، مثل این که یه پیرمردی مثل من بره ریششو بزنه، فکر کنه حالا که ما مثل این که یه شیشبایی تر و تازه شدیم، جوان شدیم، بعید نیست فردا بلندشیم 20 ساله بشیم. میشه دیگه، دارم مثل که دارم جوان تر میشم. من ریشمو زدم فکر کنم جوان تر شدم، صورتمو شستم فکر کنم ای بابا مثل این که صورت لطیفتر شد. نه قربونت برم، این 20 ساله 30 ساله نمیشه، 70 سالشه. با زدن آب یه نمی روش میشینه، ولی جوون نمیشه. تو گرفتی نشستی این آب زد به صورتش، دیدم یه ذره شاداب شد. والا خدا رو چه دیدی؟ از 70 سالگی ممکنه فردا صبح بره به 17 سالگی. تا اگر یه همچی چیزی رو برای من ممکن میبینی، برای این رابطه هم ممکن ببین. و بعد هنوز بعد از اون همه حرفا اون همه داستانا که تو برای من گفتی دو دلم، من چه مات موندم. اگر تو دو دلی دیگه یه دلای کیه؟ جایی برای سوال نیست عزیز، تو احتیاج به کمک داری که دست از این خودتباهی برداری، سلف دیستراکشن. تو فقط میخوای یه جوری همچین قهرمانانه خودتو با آتیش بکشی که مردم بیان تماشا، و فقط همین. بنابراین برگرد ایران عزیز، برای که اونجا بمونی
خودم از فکر کارم بهتره.
تو بمونی کارت به تباهی و فساد میکشه عزیز. بنابراین مواظب خودت باش.
خیلی ممنون دکتر، خیلی
لطف کردین. مواظب خودت باش عزیز.
خیلی ممنون.
شنگر اجمن، بعد از این ماجراها دیگه وقت پیام ها نیست، ولی دو سه دقیقه وقت دارم. من شنبه و یک شنبه 22 و 23 آگست در شمال کالیفرنیا خواهم بود، در ساراتوگا، در وست کالج، وست ولی کالج، و 4 کنفرانس دارم. 2 تا 5 درایی ها یا بحران های زندگی است. 6 تا 9 مهربانی و مهرطلبی و خوددوستی و خودخواهی. دقیقا همین بحثی که با این دوست آخر داشتم، چون گرفتاری سر اینه که ما مهربانی رو با مهرطلبی و خودخواهی رو با خوددوستی اشتباه میکنیم. روز یکشنبه 2 تا 5 فکر میکنم از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی برای بریدن بند ناف روانی، و 6 تا 9 هم فکر میکنم تشکیل و تغییر شخصیته. به هر حال به وبسایت من مراجعه کنید، میتونید اطلاعات دریافت کنید. ضمناً من عازم اروپا و کانادا هستم، شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر در لندن خواهم بود، و ساعت 11 تا 7 شب دو روز به مدت 16 ساعت کنفرانس کودک درون رو با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی دارم. دوشنبه 28 در هانوفر، سه‌شنبه 29 در دوسلدورف، چهارشنبه 30 در فرانکفورت در آلمان هستم و هر روز 2 کنفرانس دارم، و بعدن جمعه 2 اکتبر در واشنگتن دی سی در منطقه مریلند 2 کنفرانس خواهم داشت، و شنبه 3 اکتبر در مونترال و یک شنبه 4 در تورنتو هر روز 2 کنفرانس خواهم داشت، و بالاخره 10 اکتبر در سابان تیاتر در بیورلی هیلز در لس آنجلس جشن مهرگان رو خواهیم داشت، که آگاهی های بیشتر رو در اختیارتون خواهیم گذاشت. و اما درباره کروز همین رو عرض کنم، به سرعتی که دوستان در حال گرفتن کابین هستن، ما حتما آخر ماه کابین نخواهیم داشت. بنابراین اگر عزیزانی هستید که دوست دارید مایلید بیاید، لطفا پا به پا نشید. ما البته حتی تلفن هامون نمی کشه، ولی عرض من این است که فکر نکنید میخوام بازار گرمی کنم، نه. ولی بعد اگر فرمودید که خواستیم بیایم و دوستم گفت صبر کنیم و اون گفتیم این بیاد و اون بیاد، نه. بعدم مخصوصا گروه های دارن میان، حتی 60 تا یا 70 تا کابین خواستن برای ریونیونشون، و گروه های مختلف و پزشکان، دندان پزشکان و عزیزانی از این قبیل. اگر مایلید اقدام کنید لطفا همین هفته، حد اکثر تا هفته آینده، چون واقعا به گونه‌ای که کارا پیش میره اگر ما میتونستیم حتی کار رو زودتر انجام بدیم شاید سریعتر. به هر حال سفری است که حتما بهتون خوب و خوش میگذره، و برام باز این نکته از نظر خودم مهمه که تا 31 اکتبر میتونید هر چی میخواید کنسل کنید و کم کنید و عقد کنید. اضافه رو نمیدونم، برای که اون محدودیت هایی داره. قصد این است که اتاقتون 2 نفره بخواید نفر سومو اضافه کنید، نمیدونم اتاقای 3 نفره و 4 نفره ما به چه صورته، اما اینو میدونم که با اشتیاق بسیار اگر خواستید کنسل کنیم از نیومدنتون متاسفیم، ولی دوستان دیگری مایل هستن که تشریف بیارن. به هر حال اگر مایلید لطفاً و زودتر اقدام بفرمایید. بعد از چند پیام با ما باشید.
آقا سلام.
سلام. نشناختم.
این چه ریخت و وضعیه؟
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم. شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از دو سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری، با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلم و میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی. خیلی از رفقای خودم رفتن پیشش. کلی خسارت براشون گرفته. تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی. روز ایشک دارم نگی. خیالت راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی؟ آردی رفتن.
یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شپروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شپروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شپروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تئاتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت ماستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
متشکرم، خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادید.
ممنونم و متاسفم اینقدر صبر کردید جان. بفرمایید.
خواهش میکنم. یه بکگراندی از خودم بگم آقای دکتر و بعد موضوعی که می‌خواستم راجع بهش صحبت بکنم. من 32 سالم هست الان. حدود 3 ساله که دارم کار میکنم. قبلش خب درستم تمام شده، پیشتی میگرفتم که هم کارا و 3 سالم هست هم بایم که درستم تمام شده، شده باج کردم، مشغول به کار هستم و خانم هم مشغول به کاره. نکته که خیلی متفاوت بود با اون دیدی که من از قبل از اینکه وارد بازار کار بشم و چیزی که الان توش هستم هستش که مقدار استرسی که موقع کار به من وارد میشه و کم و بیش من بقیه هم میبینم، یعنی به همه آدم هایی که مثل من دارن کار میکنن، خیلی خیلی زیاد هست و شاید تحمل من هم در برابر این استرس و این استرابی که از کار ناشی میشه خیلی کم هستش.
بذارید من قطعتون کنم به دکتر عزیز، بذارید قطعتون کنم. شما با یه ایدهی وارد زندگیش و بازا به کار شدید که من میرم درسمو میخونم بعدم میرم خوب زندگی میکنم، متوجه نبودید که در برخی از مشاغل وقتی وارد بازار کار میشید وارد نوعی بردگی مدرن قرن 21 میشید. کاملا میشه شما رو فهمید عزیز، یعنی متاسفانه من برخی از اوقات دوستانی مانند شما وقتی گزارشتن ما تو محبوط میمونم که ما گفتم برو درس بخون خوب زندگی کن، ما نگفتن بیا ببریمت توی به اصطلاح اردوی بردگان و به عنوان برده ازت استفاده کنیم، ولی البته گردنبند طلا به گردنت میبندیم، ولی اون قلابی که قبلا از فرض کنید که آهن بود نه دیگه طلا شدی، بنابراین تو میتونی در مورد طلای 24 ایارت هم پوزشو به دیگران بدی، ولی به هر حال بردگی تازه است و معلوم زیر استرس قرار میگیرد. یعنی میخوام بدونید چیزی که گزارش میدید متاسفانه واقعیتی است که به ما نمیگن وقتی که میایم متوجه میشیم. میگفتید
بله اتفاقا در همون زمینی که شما فرمودید گردنبند طلا مال ما نیست، ما داریم قسطش رو میدیم و ازش استفاده میکنیم و هر تیپ چه استرس از دست دادن
کلک دیگه هم میزنن، میگن شما فعلا بیاید قسط این خونه رو بدید، بعدم وقتی آخر کار نمیتونید بدید ما ریورس مورگیج بهتون میدیم که وقتی مردید مال خانوادهتون هم نباشه.
بله
ما هممون بدهکار بانکیم عزیز، ما هیچ کدوم خونه نداریم. وقتی ما افتخار میکنیم که خونه مال خودمونه یادمون میره که خونه از آغاز مال بانک بوده، فقط دو جور پولشو میگیرن، یا اجاره یا به صورت قسط، فرقی نمیکنه. میگفتید
درست میفهمم شما. و این چیزی هم که من دارم اینا، خب مثلا من الان که از معتبرترین شرکت‌های مثلا حالا انرژی دارم کار میکنم، متوجه کنید که اتفاقا هرچی هم آدم رتبه و رنکش توی شرکت میره بالاتر مقدار استرس بیشتر میشه. یعنی الان رئیس من بیشتر از من استرس داره، رئیس من بیشتر از رئیس من استرس داره.
صدات یه مرتبه خراب شد دکتر عزیز، ما این با تلفن شما این مشکل رو داشتیم، یه ذره الان بدتر شد، یه ذره الان بهتر شد. مرسی عزیز. خب عزیز بذارید من شما من بگید که این محیط دانشگاهی که نیست درسته؟
نه محیط دانشگاهی نیست، محیط
کاری شرکت. خب ببینید بفرمایید.
من می‌خواستم یه سوالی ازتون بپرسم. اولا اینکه خب این یه واقعیت موجوده، اقتصاد اینجوریه که بر اساس رقابت هم حد اکثر ممکنه تا یه بعد تا یه حدودی هم اتفاقا این رقابت یه جوری پروموت میشه توی شرکت ها که به قول خودشون پروداکتیویتی رو ببرن بالاتر، ولی خب از اون طرف من مثلا توی زندگی روزمره من تاثیر گذاشته. یعنی مثلا من خونه که الان زندگی می‌کنم خیلی خونه بزرگتری از خونه زمان دانشجویی نمیشتم، خیلی بهتره، تفریحات هم خیلی بیشتره، ولی مثلا من خواب شب هم مشکل دارم. برای موقع وقتی صبح جلسه مهم دارم واقعا مثلا نصف شب بیدار میشم، دارم فکر میکنم که اگر مثلا تو این جلسه نتونم دفاع بکنم به حال از این داکیومنتایی که تهیه کردم، این کاری که کردم چجوری میشه، بعد دارم فکر میکنم که اگر کارم از دست بدم چجوری میشه. این یه واقعیت موجوده و من اینو میبینم که اگر من 30 سال تو این شرکت بمونم 40 سال تو این شرکت بمونم هیچ فرقی نمیکنه، یعنی شاید روزا بدتر بشه که بهتر نشه، بخاطر اینکه خب رقابت بیشتر میشه، اینا تا جایی که میتونن سعی میکنن که چه میدونم شرایط کار برای ما سخت‌تر بکنن، کاری که از اون خانه بیشتر بکنن و تقریبا همه جا هم همینه. یعنی مثلا من اغلب دوستان آشنا چی میگن همکاران که توی دانشگاه با هم بودیم با اونم که صحبت میکنم شرایط کاری کما بیش همینه، یعنی شرایط کاملا آنستیبل هستش، کاملا کامپتیتیف هستش و کاملا هم اچیستون هستش و به نوعی این تلقی داده میشه به کسی که داره کار میکنه که شما باید بهترین عملکرد رو انجام بدی، وگرنه هر لحظه ممکنه که مثلا پوزیشن تو از دست بدی یا کلا کار رو از دست بدی. حالا این شرایط برای من قابل تحمل نیست، یعنی که خب من دارم احساس میکنم که یه علائمی رو دارم توی خودم میبینم که قبلا ندیدم، مثلا یه وقتی توی خوابیدم مشکل دارم، حتی زمانی که کار میکنم از کار اومدم نه درگیر کار هستم، فکرم داره کار میکنه، بعضی موقع ها مثلا تو تو ذهنم انگار مثلا من دارم تو جلسه ها حرف میزنم، میگم به اینا چرا نمیشتم. این وضعیت هست. من میخواستم ببینم که این وضعیت قبلا وضعیت سلامتی نیست، ولی اینو باید قبول کرد به عنوان واقعیت.
به هیچ وجه دکتر عزیزم، چون صدات خیلی بده، صبر کن عزیز. ببینید شما وارد، شما آمدید یه جایی که با وجود که برای سلامتیتون، برای زندگیتون، برای آنچه که امید آرزو داشتید باید خشک می بودید، شما رو انداختن توی اقیانوس. و نه تنها به شما میگن باید تر بودن رو بپذیری، باید قبول کنی شاید هم خفه بشی یا کوسم بخورد، یعنی با این وضع. و بنابراین شما باید از بازی بیاد بیرون و درست است، یعنی این بازی رو تمومش کنید. معناش این نیست که به یک باره در این جزیره که هیچی دور برتون نیست از آب خودتون رو بکشید بیرون، ولی باید راهی پیدا کنید و حقه‌ای بزنید و راهی پیدا کنید و با یه قایقی برسید به یه ساحل نجاتی و بیاد بیرون. مثال یک، با جمعی از دوستانتون برنامه بریزید و همین کار رو در یه بخش خصوصی در صورت ممکن انجام بدید که تا حدودی تعیین کننده قواعد و قوانین بازی خودتون باشید. دو، کشورتون رو عوض کن. راهی غیر از این ندارید عزیز. و الا بسیاری از شما با تخصصایی که دارید، که من بسیاری از دوستان رو میشناسم، خیلی جای نه، یعنی شما اولا اومدید خودتون رو محدود کردید. چون روزی که شما بگید من دندان پزشکم، همه جا تکلیف انسان با دندان مشخصه. ولی اگر گفتید من متخصصه، چون میدونم نیستی درس کنم، متخصص خط میخی هستم، شما باید برید تو دانشگاه در تحقیق، یا متخصص این نوع سرطانم، بنابراین باید برید تو مراکز تحقیق، جای دیگه شما ندارید. بنابراین به نظر من توان هوشی عقلیتون رو به کار بندازید و از باکس خودتون رو بیرون بیارید. یعنی مادام که شما در اینجا باشید فقط بردتر و بندتر میشید، کم کم هم کرخ میشید، حس و احساس نمی کنید ولی میمیرید. یعنی بسا این فشار 5 سال 10 سال از عمر شما رو هم کم میکنید. من هم میشه عرض کردم موضوع اصلی موفقیت وقتیست که سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی هزینه نشه. و ما وقتی مدعی موفقیت میتونیم باشیم که سلامت فیزیکی روانی و خوشبختی اون هزینه کردیم. در غیر این صورت اگر سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی ما هزینه بشه که مال شما هر روز داره برباد میره، شما فقط برنده اید. You're winner. You're not successful. و این تفاوت رو من تو سی دی استرس روانم بهتون توصیه میکنم، حتما سی دی استرس منو بشنوید، به دلیل اینکه یه چراغایی رو ممکن اینجا اونجا روشن کنه. و دوم، شما در بلند مدت از این وضعیت باید بیاد بیرون، چون ویژگی روانی شما، تعلق شما به یه فرهنگ و جامعه دیگری که ایرانی، توانایی هوشی و عقلی شما که برخی از اوقات مانع از این میشه که نفهمید و اونه که آزارتون میده، همه به شما میگه شما باید از این چارچوب خودتون رو بیرون بکشید و الا تو این محیط نه با کمک روانی، نه با باورها و اعتقادات، نه با نمیدونم ارتباط با از ما بهتران، به هیچ وجه اون محیط رو درست نخواهید کرد. اونجا درست مثل اینه که شما رو به دریا انداختن، یا اونجا مثل فوتبال امریکایی است که حتما بهتون تنه میزنن و وقتی هم که افتادید همه روتون میافتن. شمایی که دلتون میخواد و درستش هم اینه که یک بازی تمیزی داشته باشید، بهتره برید تو والیبال که طرفین دو طرف تورن عزیز. شما فوتبال امریکایی نمیتونید بازی کنید، یعنی هیچ کس نمیتونه. اونایی هم که فکر کنن از پا در میان، همینجاست که از 10 تا فوتبالیست امریکایی که پروفشنال بوده در 60 سالگی راه هم نمیتونه بره، با وجود که اون همه قوی بوده، ولی که اون آسیبا بدن کار دستش میده. بنابراین عزیز، بعد از این بازی عاقلانه بیاد بیرون، بلا اونجا از پا در میاد. این که شما همطور که خودتون گفتید سوپروایزر بشید و رئیس بشید و رئیس کل بشید، در میزان آزار و آسیب شما فرق نمی کنه، فقط مدل اتومبیلتون قیمتش از 20,000 دلار میشه 120,000 دلار و فقط همین. یعنی فقط ظرف ها طلایی میشن، اما غذای درونیش فقط سم و زهره. هیچ چاره ای نداره.
بله بله، فرمای شما کاملا متین. خب منم توی خودی بیدیم سر کرده بیدم، متاسفانه اتفاقی که الان هست نیستش که واقعیت اقتصادی که الان وجود داره توی مثلا آمریکای شمالی شد اول من توش کار کردم، توی حالا مخصوصا بخش خودم که انرژی و ایرانگرس هستش، واقعا این تو هستش که اولا کاملا من اون سیدل هستش، کاملا ولدهایی هستش و از این طرف هم یه رقابت شدیدی هست و از این طرف هم بله مثلا پیش خیلی والا مثلا حقوقی که مثلا میدن به کارمندان و اصحاب و متخصصین این بخش قابل مقایسه نیست و در این بخش ولی وقتی آدم مثلا روان سلامتی نداره خب پولو میخواد چیکار کنیم؟ من واقعا بعضی موقعها هیچ معنی و مفهوم برام نداره وقتی مثلا وقتی مسافرت خیلی گرون عملا اونجا نیستم، اولا توی آفیس هم هستم، دارم توی جلسه هستم، دارم همون اتفاقاتی که افتاده رو برای خودم مرور میکنم. شما فهمید که این
خارج حتما عزیزم بذار من به شما یه جوری میگم، من میتونم از شما یک پوند گوشت شما رو بخرم $100,000 و شما دارید اون کارو میکنید، شما دارید بدنتون رو میفروشید عزیز، شما دارید ذهن و زندگیتون و عمرتون رو میفروشید، این لعنتی ها دارن اونو میگیرن. ببینید ماجرای این برنگی مدرن همینه، یعنی بدبختی و گرفتاری همینه. من روزی که در دانشکده پیشنهاد معاون دانشکده رو به من دادن یا اصلا حکمش رو به من دادن، من گفتم یک ساعت شعر در زندگی من بسیار کمک کرده و اونو قبول نکردم و اون این بود: صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دارو به آرایش قفس مفروش. صفای گوشه آرام آشیان چون هست، نگاه دارو به آرایش قفس نفروش. شما حرفا رو من زدید، بذارید من به شما از یه پیشنهاد بسیار خنده‌دار میکنم. شما تشریف بیارید در امریکا، برید یک کالج که ساعتی 40-50 دلار بهتون میدن، برید اونجا درس بخونید، با جوونا خوب و خوش باشید، به مراتب لذت شما، رشد شما، خوشحالی شما، طول عمر شما، همه زندگی شما به جای درآمد $300,000 وقتی به $40,000 میرسه در $40,000 بیشتره. بلکه ببینید عزیز، من دیشب سر کلاسم داشتم آدمایی رو من میشناسم که میگن ما میخواییم از پول لذت ببریم، منم باشون موافقم، ولی برای درآوردن پول رنج میبرن، برای حفظ این پول رنج میبرن، برای خرج این پول رنج میبرن، بنابراین هرچی بیشتر پول دارن رنجشون بیشتر. شما نگاه کنید، شما منطق اولتون چی بود؟ استدلال اولتون چی بود؟ من میخوام پول در بیارم که باش خوب و خوش و شاد و با لذت زندگی کنم. منم کاملا کاملا باهاتون موافقم، اما شما با پولاتونه که دارید در رنج میخرید. چرا همیشه ارزوان این بوده؟ بسیاری از مردم دنیا خوابشون رو میفروشن، اتاق خواب میخرن، بعد تو این اتاق خوابا نمیدونن چه غلطی کنن. من تو این سفر کروزی که دارم میرم، من کروزا فراوون رفتم، اونجا شما با آدمای میلیونر و میلیاردر هم روبرو میشی، ولی وقتی به مکالماتشون گوش میدید و به رفتارشون متوجه میشید که فقط دارن رنج میبرن و همدیگر رنج میبرن. زن و شوهر با همشون دعواشون شده، ای بسا یکی آرزوی مرگ اونو میکنه یا آرزوی این که اون تو دریا بیفته و بمیره، ولی من این مریضی که قبلم داشتم $750,000 فقط گردن بندش بود، خانمی به گردنش بود، ولی زن و شوهر من میگفتن که هر دو یه جوری فکر میکردیم که توی این یه راهی هست به اسم کنن اونجا کینون اونجا بشکن، پرت کنیم خودمون از درد پایین و بمیریم خلاص بشیم با ماشین $350,000-$400,000. ببین عزیز، اصلا شما باید بیاد بیرون عزیز، ولی از پا در میاد، برای که من ذهنیت شما رو دیدم، حال شما رو دیدم، شما اصلا نمیتونید راه پیدا کنید عزیز، راه پیدا کنید به یک پنجم اون قیمت پیدا میکنید و جای مناسب پیدا میکنید و شکوفایی شما اونجاست. تو زندگیتون یک کمی اگر بیشتر با من آشنا بشید، حتی سیدی خوشبختی رو لطفاً و حتما بشنوید، استرس رو هم همینطور، یه نگاه دیگه باید بکنید و الا کارهای دیگری هست که 5 برابر 10 برابر شما پول در میارید ولی از شما بردگی میخوان. حتی ببخشید مجبورم یه جسارت تندی بکنم، ما زنان روسپی رو پراستیتوت رو مورد اتهام و قرار بیدید چون بدنشون میفروشن. بسیاری از ما مغزمون رو فروختیم، فاحشگی برخی از اوقات خیلی تفاوتی بین مغز یا تیکه دیگه بدن نداره. اونجاست که مسئله وقتی آزادی نیست و حرمت انسانی نیست و شادی و لذت نیست، گرفتاری است. من هیچ وقت نمیخواستم بچه هم فقط درس خون بشن، خودشون میدونن، هیچ وقت. و همیشه هم حرف ما این بوده که ما اومدیم اینجا زندگی کنیم، متوجه شدیم احتیاجاتی داریم، متوجه شدیم این احتیاجات رو از طریق کار باید جبران کرد، فهمیدیم که اگه درس بخونیم کار ساده تر با درآمد بهتری پیدا کنیم. شما این کار نکردید، شما رفتید درس بسیار خوندید کار، ولی حالا اومدید گرفتار کاری شدید که برای شما دردآور و رنج‌آور، مخصوصا در یه فرهنگ دیگه با یه قواعد بازی دیگه. من و شما که تمام عمرمون توی خیابون را رفتیم، ها را انداختنم تو اقیانوس، و اگر اتومبیلمون تبدیل به قایق نکنیم و اگر راه رفتن رو به شنا تبدیل نکنیم میمیریم. نمیخوام بگم یک باره، ولی راه پیدا کنید با مشورت با همکاری دوستان و از این صحنه بیاد بیرون، و الا جایی نداری. لطفاً سیدی خوشبختی و استرس من رو هم بشنوید، مطمئنم نظر کنارش اگر دیگه حرفی داشتید، چون متاسفانه امروز برنامه من یه جور غیر عادی بود، یه موقع دیگه خواستید بیاید صحبت کنیم، چون مشکل شما مشکل هزاران بلکه میلیون ها نفر هموطن باهوش آگاه دانای تحصیل کرده ماست که اگر متوجهش نباشیم گرفتار میشه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم. شنگان عجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کان